رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. از حمله بدلیل روسیه بر اوکراین 8 هفته گذشت، ولی استادگری مردم اوکراین و یاری نظامی بعضی از کشورها پیش تهاجم بیشتری روسیه را گرفته است. اداره استخبارات بریتانیا روز 23 اپریل در اعلامیه گفت که نیروهای اشغالگری روسیه در شبانه روز گذشته یگان دستاورد نداشتند. رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه در صحبت تلویزیونی از کشورهایی که برای دفاع اوکراین اسلحه دادند سپاسگزاری کرد. ولادیمیر زلنسکی گفت نیروهای مسلح کشورش در منطقه های شرقی و جنوبی جلو پیشرفت روسیه را گرفتند. زلنسکی در مورد ادعای جانب روسیه برای اشغال مناطق شرقی و جنوبی اوکراین و منطقه طرفدار مسکو در مولداوا هشدار داد. یک مقام بلند رتبه نظامی روسیه روز 22 اپریل گفت کشورش قصد دارد نظارت پوره منطقه دانباس را در شرق و بخش های را در جنوب اوکراین به دست گیرد، چون راه را به منطقه جدای طلب در مولداوا میکشاید. وزارت کارهای خارجه مولداوا این سخنان مقامات روسیه را رد کرد و سفیر روسیه را احضار نمود و در پیوند به این مسئله ابراز نگرانی کرد. مسئولان الف چند پیش اعلان کرده بودند که به‌زودی به طرز بانکداری اسلامی می‌گذرند و استفاده کارت‌ها برای پرداخت بعضی از خدمات از جمله خریدن شراب و اسباب موسیقی و رفتن به کلوب‌های شبانه محدود خواهد شد. اعلان بانک باعث بحث و اعتراض‌ها شد. بانک ملی تاجیکستان روز 22 اپریل با نشر اظهارات گفت که در پی ناراضگی بعضی از ساکنان الف چند از محدودیت‌ها را در استفاده کارت‌هایش از بین برد. با اطلاع بانک ملی تا امروز در کشور یک بانک اسلامی با نام توحید فعال است. اینچنین سال 2020 سازمان هما و ایمان برای براه ماندن فعالیت بانکداری اسلامی توسط رفزنه بانک اسلامی اجازت گرفتند. مردان مسلح به ماشین حاملی حسین الماسی، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، آتش کشاده یک محافظی او را کشتند. به گزارش رسانه ها حادثه روز 23 اپریل در جنوب شرق ایران اتفاق افتاد. خبرگزاری ریترز گزارش داد که به الماسی آسیب نرسید. حملهوران دستگیر شدند. به گزارش ایرنا، ماشین فرمانده سپاه پاسداران در ولایت سیستان و بلوچستان هدف حمله قرار گرفته است. وزارت عدلیه روسیه نام الکسی ونیدیکتوف، سرمحرر سابق رادیو اخ مسکوی و لیانید ولکوف، منتقد کرملین و همپیمان دیرینه الکسی نوالنی را به فهرست اگنت های خارجی وارد کرد. این نهاد روز 23 اپریل ولادیمیر کرامورزا، فعال سرشناس مخالفین را که برای اظهارات درباره جنگ روسیه در اوکراین دستگیر شده است، نیز همچون اگنت خارجی شناخت. در همین روز چند ژورنالیست، وکیل سابق پارلمان، فعال حقوق همجنسگرایان و دو خبرنگار رادیو آزادی نیز بر روی خط شامل شدند. قانون بحث برانگیز اگنت های خارجی در روسیه سال 2012 قبول شده، بیشتر به ضد منتقدان و رسانه های آزاد استفاده می شود. این قانون از سازمان هایی که از خارجه یاری می گیرند و به باور مقامات روسیه به فعالیت سیاسی مشغولند تقاضا می کند که باید خود را همچون اگنت های خارجی نام نویس کنند. وزارت دفاع روسیه میگوید که بر اثر سوختار در کشتی عظیم جنگی مسکو یک کس جان باخته و 27 نفر بیدرک شدند. خبرگزاری اینترفاکس روز 23 اپریل از قبل وزارت نوشت که 396 کس را توسط کشتی های دیگر به جای امن بردند. تا 10 روز اخیر خویشاوندان آنهایی که در این کشتی خدمت میکردند درباره کشته یا بیدرک شدنشان گزارش میدادند. وزارت دفاع روسیه گفته است به نزدیکان فوتیده ها و بیدرک شده ها مدد میرساند. مسکو روز 14 اپریل امسال اعتراف کرد که کشتی عظیم مسکو در پی سوختار نابود شده است. مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای آنها کشتی را با موشک نپتون زدند. دبیر کلی سازمان ملل متحد امید دارد که سفرش به مسکو و دیدارش با منصبداران بلندپایه روسیه به اوکراین صلح می‌آورد. قرار است آنتونیو گوترش روز 26 اپریل به مسکو رفته با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و وزیر کارهای خارجه سرگئی لاوروف ملاقات کند. معاون سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل روز 22 اپریل به خبرنگاران گفت گوترش انتظار دارد در مورد آوردن صلح فوری به اوکراین گفتگو کند. دفتر گوترش میگوید عین زمان با حکومت اوکراین مشغول گفتگو هستند تا زمانی بازدید او را از کیف مشخص کنند. روزی 24 اپریل از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین 2 ماه می گذرد. تا این دم تلاش ها برای آتش بس هیچ گونه نتیجه نداده است. و روسلان کازاکبایو وزیر کارهای خارجه قرغیزستان از منصب برکنار شده است. کاتبه مطبوعاتی پرزیدنت قرغیزستان به رادیو آزادی گفت که او را بنابر به کار دیگر گذشتن از وظیفه آزاد کردند. تفصیلات دیگر دسترس نیست. کازاکبایو 55 ساله ماه اکتبر سال 2020 به کرسی وزیر امور خارجه قرغیزستان نشست. سالهای 2010 و 2012 نیز در همین منصب کار کرده است. سال 2015 وکیل پارلمان انتخاب شده بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنیم
www.azadi.org
یک ساکن شهر دوشنبه شبکه‌های تقسیمات برق پایتخت را برای برزیاد و به اساس حساب نمودن پول استفاده برق منزلش به دادگاه کشیده است. نظرشا لنگرشایف ادعا دارد که همیشه پول برق را سری وقت پرداخت می‌کرد، ولی یک بار خبردار شده است که از حساب استفاده آن بیش از 600 سومانی قرضدار بوده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. نمایندگان شبکه‌های تقسیمات برق می‌گویند حساب کننده برقی او با دلیل کارنوشیم شدن پول برق را پورا حساب نکرده است، ولی آزمایش دستگاه نشان داده است که او واقعاً قرضدار است. نظرشال انگرشایف ساکنی نویه شامانسوری پایتخت روزی 21 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر واقعاً قرضدار است پس چرا ناظران برق سری وقت او را خبردار نکرده اند. او افزود که زورش به یک بار پرداخت کردن این مبلغ نمی رسد.
موی نویبر بود از آشخانه با آمدن گفتن که برادر عزیز با فکری من همین ساکنک شما کم کار میکند.
تشخیصی آزمایشگاه شبکه‌های تقسیمات برق که نسخه آن دسترسی رادیو آزادی شد نشان داده است که حساب کننده برقی او کارنوشیم است و درست حساب نمی‌کند. با او گفتند عین زمان خاطره دیگری حساب کننده برقی حق استفاده را درست حساب می‌کند و نظرشا لنگرشایف باید 600 سومانی را پردازد. وی تاکید نمود که به شفافیت نتیجه این تشخیص باور ندارد. پس از آنکه نظرشا لنگرشایف به پرسش‌های خود پاسخ نمی‌یابد، از بالای شبکه‌های برق دوشنبه به دادگاه شکایت می‌برد که او را به اساس قرضدار نمودند. حالا دادگاه نویه شامانسوری شهر دوشنبه جانبها را به سازش دعوت کرد و گفته است نصف قرض را مشتری و نصف دیگر را شبکه‌های برقی سپارد. نظرشا لنگرشایف قسمی از آن را پرداخته است، ولی طرف مقابل این کار را انجام نداده است. او میگوید در صورت سرکشی دیگر بار نسبت شبکه‌های برقی شکایت میبرد. در بحث‌های دادگاهی از حقوق مشتری نمایندگان اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان حمایت میکردند. حقوق شناسان این نهاد میگویند مشتری حق است. فریدون شاهین‌بکوف حقوق شناس اتفاق استعمال کنندگان با رادیو آزادی گفت
سوال اساسی همین هست که چرا همین 9000 کیلووات پیشکی دیده نشد، سری وقت دیده نشد، وقتی که 10 کیلووات بود، 20 کیلووات بود، 30 کیلووات بود.
در شبکه‌های تقسیمات برق دوشنبه نخواستند موضوع را شرح دهند. در این اداره بدون صحبت‌های ثبتی گفتند واقعاً هم حساب‌کننده‌های برقی استحصال خطای دو خاطره دارد، ولی نه همه ساکنان از این باخبرند. شکایت از شیوه کاری ناظران و برزیاد حساب نمودن پول برق بار نخست نبوده، در گذشته نیز بارها صدا داده است. روز 22 اپریل یک همصحبت ما که تجربه کار در شبکه‌های برقی را دارد، گفت مداخله ناظران به کاری حساب‌کننده‌های الکترونی برقی آسان نیست، ولی هنگام تهیه رسید میتواند اضافه نویسی کنند و مشتریان را قرضدار برآورند. مسئولان بخش انرژی ساکنان را متهم می‌کنند که سر وقت پول برق را نمی‌سپارند یا پنهان‌کاری می‌کنند، اما مشتریان اکثرا مدیریت نادرست در برق تاجیک را سبب این گونه ماجراها می‌دانند. ماه فوریه امسال مقامات رسما خبر داده بودند که قرض عمومی اهالی از برق بیش از 1,300,000,000 سومانی است. کارشناسان بارها آمار قرضداری اهالی را از برق زیر شبهه گذاشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فعالان جامعه شهروندی بدخشان همراه با گروه مفتشان دادستانی کل در یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاینی طریق زوم درباره نتیجه کار جانب ها در 5 ماه گذشته در ارتباط به حادثه های روز 25 و 28 نوامبر سال 2021 خروق صحبت کردند. کمیسیه 44 فعالان بدخشان در هفته گذشته خبری برگزار نمودن کنفرانس مطبوعاتی ویدیویی طریق یوتیوب اطلاع داده بودند و از خبرنگاران دعوت نموده بودند که شرکت کنند، اما امروز بدون سوال جواب تنها با سخنرانی نماینده های دادستانی کل و نماینده جامعه شهروندی بدخشان اکتفا نمودند. پس از ناآرامی های نوامبر بدخشان، این بار نخستین است که نمایندگان مقامات تفتیشاتی با اعضای جامعه شهروندی یکجای صحبت کردند. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. خوجمری پیرمحمدوف سخنگوی کمیسیه 44 بدخشان پس از انجام این نشست روز 19 اپریل بر رادیو آزادی گفت در آغاز این نشست اعلان کرده شد که گزارش طرفها بدون سوال و جواب صورت میگیرد. وی گفت طریق آنلاین حدود 10 خبرنگار حضور داشت، ولی این نشست به طور پره از طرف شبکه تلویزیون بدخشان در نزدیکترین فرصت پخش خواهد شد. و افزود هرچند قبلا گفته شد که خبرنگاران می توانند سوال خود را مطرح کنند، ولی تصمیم گرفته شد که بدون بحث و سوال جواب صورت گیرد. از طرف حاکمیت دولتی مفتشان دادستانی کل تحت رهبری نماینده دادستانی حربی جمشید میلیبایف شرکت نمودند و از جانب کمیسی 44 فراموز ارگاشف همراه اعضای جامعه شهروندی حضور داشت و سخنرانی کردند. طوری از نوار جریان این نشست شنیده می شود، نماینده دادستانی حربی جمشید میلیبایف تنها درباره حادثه های روزهای 25 تا 28 نوامبر از جمله چطور از طرف گلبدین زیابکوف و همراهانش لتوکوب شدن یاوری دادستانی راشقله عبدالستار عبیرزاده و گردی همایی مردم در خارق صحبت کرد. و همچنین از طرف اعتراضگران در روزهای گردی همایی در خارق بریدن 61 نهال درخت را ذکر کرد.
سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خارق پلکونیک میلیسیا مبارک قدمزاده عبدالرحمن را با استفاده از آلات قلنده زخمی نمود که در نتیجه در بیمارستان بستری گردید. در برابر این در جریان دیدیموی غیرقانونی در شهر خروب 3 نفر فرماندهان مقامات امنیت ملی هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی اوید و تامین امنیت ساکنان شهر مورد لطفتو قرار داده شده و سلامتی آنها نیز ضرری جسمانی رسانیده شده. یک عدد سلاح خدمتی اوتومات تانقه کلاشنکوف با لوازمات جنگیاش تصرف گردید.
ولی در مورد به تفتیشات کشیدن کارمندان مقامات انتظامی که به قبل اعضای کمیسی 44 در عملیات بازداشت گلبدین زیابکوف در دهه تبدیم او را به قتل رسانیدند و به افرادی که در میدان آتش کشادند و دو نفر دیگر توتیشا امیرشای و گلنظر مرادبکوف کشته شدند اشاره نکرد. جمشید میلیبایف از همکاری با ثمر مشترک با جامعه شهروندی یادآور نمود، در حالی که دو روز قبل جامعه شهروندی در یک مراجعه‌نامه خود به دادستانی کل از بی‌پروایی گروه تفتیشات اظهار ناراضگی کرده بود. در این نشست حقوقشناس کمیسیه 44 فراموز ارگاشف کوتاه صحبت نمود و گفت جامعه شهروندی هیچ گروه سیاسی را نمی‌شناسد، تنها با مقامات دولتی برای همه‌جانبه آشکار کردن جنایت‌های روزهای 25 28 نوامبر همکاری خواهد کرد.
یعنی ما اعضای کمیسیه در اساس پرینسپ قانونیت و ترتیبات حقوقی، یعنی در اساس قانون جمهوری دوستان درباره اتحاد و جمعیتی کارو برو موندیم و شهروندان قانونبردار جمهوری تاجیکستان هستیم. یگان گروه و قوه سیاسی را دستگیری و اعتراف هم نمی کنیم. فقط با مردم و نمایندگان رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان از صحنه 25 نوامبر سال 2021 تا امروز با مقصد حمایه صلح و ثبات، امنیت شهروندان، تنجی و امانی، عدالت سعودی و رشد جامعه و دولت کار و فعالیت کرده استفاده ایم.
آنها وعده دادند که پس از یک مدت دیگر باز به همین گونه نشست مطبوعاتی برخواهند گشت. تظاهرات در خارق روز 25 نوامبر پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشتقلعه هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را به جنایت های سنگین به مثل گروگانگیری متهم میکردند. تظاهرگران گفتند عملکرد مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود.
دیگر نازر نیم در آقی حالی جهان، من دیگر مزونایم با خنده های غمیان جان من آمدی ست سال گرده آمدی جان من خوش آمدی ست سال گرده آمدی مرا بین واس بلازی حقیقت مکن نزدی دروخ کتر زبانم مرا بشناس با چشمی محبت که به عشق و حوض بذاری جانم مرا بشناس با چشمی محبت مکن نزدی دروخ کتر زبانم مکن نزدی دروخ کتر زبانم که به عشق و حوض بذاری جانم
بینندگان عزیز
من فرزان محمدی
چند لحظه پیش محمد یوسف اسماعیلوف روزنامه‌نگار شناخته تاجیک از محبس رها شدند و نخستین خواستند که با ما صحبت کنند و حالا در پهلوی من قرار دارند. حالا برای شما آزادی مبارک باشد.
تشکر.
و نخستین چیزی که ما از شما پرسیدنی هستیم وضع سلامتی و روحی شما چخیل است؟
البته وضع سلامتی و روحی ما رو پرسته خیلی خوب. خیلی خوب است. برای خوب بودن سلامتی ما پیش از همه به ژورنالیستانی که کار میکنم و مانند ژورنالیستانی روزنامه نگاه کلی رو برانشان روزنامه نگاران امروز میود روزنامه نگاران ملت روبرش عدالت مرزا بود روزنامه نگاران آزادگان.
حالا این روزنامه که شما میگید
نوشته های اونو در سال 2014 بود که من رو روحیم رو نشکستم و مبارزه رو بردم مبارزه و پیش بردم خیلی حرکت بکرم. از اون دونه یگانه رادیو تاجیکستان رادیو خاور بود که نامی ما رو هم میگرفت در اونجا نامی ما رو هم گرفت. از اون جمله رادیو آزادی، از اون جمله رادیو صدای خراسان. انم چیزای در صحبت نوشته های روزنامه نگاران بودن که ما رو زنده نگاه داشت.
همین اساسا در زندان شما با چیکار مشغول بودید؟
در اونجا آیین‌نامه‌اش دیگر است و اما عملش دیگر است.
میتونید گویید که یک روزتون نقشه‌اش چخل بود؟ فرض کنیم شما ساعت چند از خواب می‌خستید، بعد چیکار میکردید، بعد کجا میرفتید؟
از ساعت 9 خوب میرفتید تا ساعت 5 و نیمه باز ساعت باز همین 9 خوب میرفتید. همین تکرار در یک روز 3 مرتبه حساب میکنن. در اونجا بار دیگر میگن کار با نامش هست، اون من کار موفقی تب نیست، اون من کار وجود قریب که ندارد.
شما در زندان هم می نویسید و بیشتر درباره چی می نویسید؟
من زندان من می نویسیدم. انا همین سوالات خیلی جون دارد، خیلی جون دارد. در اونجا مقامات قدرتی هیچگو نمی مونده که مردم یکون چیز نویسید. در مردم مجبور پنهانی می نویسیدم. من برای سود پرکرور می نوشتم، سود پرکرور به مسئولان همون جا می دادم. افسوس که اونا می گرفتند و نمی دادن.
شما یعنی در زندان بیشتر درباره مشکلات تا می نوشتن یا درباره مثلا حادثه هایی که در تاجیکستان می شود یا مثلا هم درباره وضع اجتماعی اقتصادی تاجیکستان؟ چون شما مثلا در داخل زندان به روزنامه و رادیو دسترسی داشتید.
2018 وقتی که در زندان نظام سخت‌ترین جنگ سر شد، اعلان کردن که برابری جنرال سردار سرای وسط زندان های تاجیکستان منصور عمروف رادیو گوش کردن من است. همه رادیو ها گرفتن، در هر کس رادیو بود، لیکن یکون حجت نبود. رادیو فقط تنها رادیو مرا نگرفتن. اونا می دونستن که این ژورنالیست یکون می نویسن، نگرفتن.
چون شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل زندان دیگر زندانی ها با شما چقدر مناسبت میکردن؟
اونا خیلی خوب.
در یک اتاق چند نفر بود؟
در یک اتاق قریب 80 نفر هستیم. مناسبت اونا برای من خیلی خوب بود، برای اون که اونا مرا به نهایت فرنگشناس میگفتن و از گزیت و روزنامه میخوندن. اونا فخر میکردن که همه خیلی زندان هم خیرت روزنامه و گزیت و رادیوی آزادی و صدای خراسان خیرت گفته میستن.
همین 8 سال و 10 ماهی که شما در زندان بودید، در یک جمله میتونید بگید که شما پد این آزادیتان خود را گناهکار حساب میکنید یا هنوز هم فکر میکنید که شما بیگناه پسی پنجره رفتید؟
نه، من گناهگار حساب من نمیکنم. من برای خلق خدمت کردم. من با مقابل اکسترین تروریسم مبارزه بودم، با اینجا آمدم.
اینجا گفتگی است که شما به گرفتن پاره متهم
بله، همون دختری که پاره گفتگی است، بعد یک سالش نمیست که منم مجبور کردم. و همون دختر با چه کاره که خداشون مقامات قدرتی زمین فروش بود، 9 سال داد، 1 میلیون در گردنش بود. در آفی 2019 آزاد شد. در آفی 2020 بود به همون کارش دوام داد. من اون دختر رو گناهکار حساب نمیکنم. اون دختر رو مقامات قدرتی به گپ گرفتگی بودم، با اون همه گونه چیزا رو میدادن، زمین میدادن، این میدادن، و من همه کارش رو میکردم. اون دختر چهره که میگن دختر مویش در بود و اخرش کتا و به همه کار قادر بود. یکی در آخر با پشایبو ساز 18 سال میگود گرفتگی است. یکی من از دهان مقامات شنیدم در سال 2020. البته خیلی 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 خوب خوب برای یک گودن میگن که 40 در کم است میگن. البته من کوشش میکردم که در روزنامه بسیار حجم نویستم. البته حجمگاری کار مسئله روزنامه‌نگاری رو من نمیکنم.
این شما همچه حجم نگار میخواید که فعالیت
بره؟ بله.
نه روزنامه نگار.
بله. چون که بسیار مردم تو در حجمه من تو نمانده خمدی کمون هم بسیار نفت بود خیلیم. در یک نفت
نفقه هم میگیرید شما؟
نفقه هم میگیرم. حالی 230 سومان.
در آخر پرسنی هستم که شما به همکسبان خود، به دیگر روزنامه نگارو، چون شما یک بیایم گوشتن ممکنه که تقدیر تلخ پسی سر کردید، چی مشورت و مثلا چی مسئلیت میدهید؟
8-9 سال که شیشتم یار یک دن جان دادم برای من دو کره گوهد. اکرماندان همین روزنامه های دولتی با تکرار میکنم، احترامونه خواهش که سرخم میکنم، شما که فقط مقاله تعریفی مینویسید، این و هم قدم پیشوی ملت، پیشوی خلق بودن با امون در همون بودن رو افاده نمیکنن. اگر خواهی که تاجیکستان ما آباد باشد، اگر خواهی که ما با 35 سالگی استقلالیت قدمی بزرگ نیه، اگر خواهی که روح های پوره محمد باشد، اگر خواهی که مردمی ما خودش با سرحد برای خدمت رود، خودش با خودش سرحد، اگر خواهی که مردم ما اینقدر روسیه نرفته دولت رو آباد کنند، اگر خواهی که مردم ما جنگاور خیلی بزرگ با ملت خودش شود، خواهی که تاجیکستان ما صنعتش خیلی بزرگ شود، خواهی که جوانان ما از زنانشون جدا نشوند و بسیار فرزند و بسیار زنان بیوه نموندن، به شوهر نموندن، نموندن فرزندهای خورسال به پدر نموندن، احترامونه خواهش بکنم. سخنهای ما رو
نچکونده نرسونده بر روزنامهاتون چکنه تو پریزدنت تو دیگر کس خوند.
تشکر. در صحبت ما قرار داشتند روزنامه‌نگاری ورزیده و روزنامه‌نگاری شناخته که تقریبا 9 سال پسی پنجره قرار داشت و هم اکنون در روز نخستین آزادیش با رادیو آزادی صحبت کرد. تشکر برای شما بردباری و زندگی خوش و خاطرمان را.
تشکر ایتون.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
الیف بانک یکی از بانک‌های شناخته در تاجیکستان می‌خواهد به نظام بانکداری اسلامی گذرد. برای گزارش به این نظام حالا آمادگی دارد. نمایندگان این بانک گفتند از قبل می‌خواستند با استفاده از نظام بانکداری اسلامی کار کنند، ولی در تاجیکستان قانون‌گذاری اجازه نمی‌داد و از نگاه مالی نیز پورا آماده نبودند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. دلیر کریموف اجرا کننده معاون رئیس الیف بانک روز 19 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای چی بانک اسلامی؟ برای که مفهوم اخلاقیش اولین درجه است برای ما و برای ما نزدیک است. برای تیم ما، برای آنهایی که ما در یک جایی کار میکنیم، این به نهایت نزدیک است.
قبل از دریافت اجازه نامه بر اساس مقررات، بعضی از سندهای نیز از سوی بانک ملی به الف بانک ارسال شده است که در آن شیوه کارشان در دایره طلبات های شریعت پیش بینی شده است. دلیر کریموف تاکید نمود که
کوتا اگر گویم اگر گفته شده است که باید موافق با پرنسپ های مبلغ گذاری اسلامی باشد، که این اساسا همون چیزهایی که من شده شراب و یراق و اون چیزی که ضرر میرساند به جامعه از اون دور باید باشد و از اون درآمد باید نگیرد.
نشر یک اعلان درباره به خدمت رسانی های نظام بانکداری اسلامی گذشتن الف بانک در شبکه های اجتماعی بحث های گرمی را به میان گذاشت. در اعلان بانک از جمله ذکر شده است که استفاده کارتهایش را برای پرداخت بعضی خدمت رسانی ها از قبیل خرید مشروبات، اسباب های موسیقی و بازی های لاتاریا من می کند. بعضی کاربران شبکه های اجتماعی با چنین شیوه کار کردن بانک را محکوم کردند و گروه از آن جانبداری نمودند. منصور جان شاهنظرو ساکن نویای ورزاب از این تصمیم الف بانک چندان خوش نیست. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
الحمدلله مسلمان نمی کی روزی نمیشم که خدمت در بچه خدم و شوق در زال در توالج در موسیقی آهنگ نواز میشوه. او دا ما باید بخرم تامین کنم که ما همو معاش نمیرسم، من میرم قرض میگیرم الف بانک، میگم که قرض بگیرم بخرم اومدم برام که بانک نتیا این دایگونجا توقی نمیبیا.
روزنامه‌نگار عزیزی نقیب‌زاد که از نظام بانکداری عنعنوی و هم اسلامی باخبر است، میگوید وجود بانک‌های اسلامی به نفع جامعه است.
وجود این بانک‌ها به فایده ملت است، به فایده دولت است و هیچ ضرری ندارد و اون دوستانی که در شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که بانک اسلامی خلاف ارزش‌های دموکراتی باشد، نه چنین نیست.
مسئولین الف بانک میگویند از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی آگاهی دارند و آنها تلاش میکنند برای درک درست نظام بانکداری اسلامی کارهای ترغیباتی را بیشتر نمایند. نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی‌های خود از بانک معمولی فرق دارد. در این نظام قبول و پرداخت فایض یا بهره با هر راه من است. در تاجیکستان تا حال تنها توحید بانک با استفاده از نظام بانکداری اسلامی فعالیت میکند. موضوع راه اندازی نظام بانکداری اسلامی در تاجیکستان دنیوی بیش از 10 سال باز ادامه دارد. بیشتر ساکنان از شیوه کاری بانکداری اسلامی به طور درست آگاهی ندارند. در پی بحث ها اطراف تشکیل بانکداری اسلامی کارشناسان نیز بارها تاکید نمودند که برعکس تصورات برخی ساکنان، بانک‌های اسلامی نیازهای خیر و صدقه و راه آسانی به دست آوردن قرض نموده، مسئولیت و عهده‌داری مشتری نزد چنین بانک‌ها نچندان سبک است. نخستین قانون در باره بانکداری اسلامی سال 2014 قبول شد، ولی دوام این مدت پس از توحید بانک، الف بانک دومین بانکی است که به این نظام گذشتن می‌خواهد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
چرا بلاگرهای تاجیک از فعالیت بلاگری دست میکشند؟ سبب تعقیب و یا نصیحت‌های مقامات دولتی است و یا مشکل مالی مجبورشون میکند که خود را به عقب کشند و دیگر درباره مشکلات جامعه گپ نزنند یا نظری مخالفی را بیان ندارند؟ عین زمان چرا شکایت درباره خود کار بلاگرهای تاجیک زیاد است؟ با همین سوال‌ها برنامه گپ آزاد را شروع می‌کنیم. مهمانان ما نورالدین قرشبویف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و دلیر امام‌علی، بلاگر شناخته تاجیک. سلام و به برنامه ما خوش آمدید. در مدت کوتاه بلاگر شناخته عبدالستار پیرمحمدزاده با ادعای اینکه جانبداران حکومت او را خائن ملت میگویند و مخالفین آدم امنیتش میگویند و از بلاگری دست کشید. قضیه ورزشگری شناخته و بلاگر چهارشنبه در دادگاه سامانه ادامه دارد. دادگاه دوشنبه شاهده محمدجانوف و مادر شیرزاد محمدجانوف که با نام عبدالرحمن نالنو در خارج از تاجیکستان بلاگری میکند و 6 سال زندان محکوم کرد. این همه چی معنا دارد؟ جناب قرشبایف، از شما شروع میکنیم، مرحمت، نظرتون چی است؟
تشکر مرزا نبی. من از اون که در این محفل شما شرکت دارم افتخار میکنم و پیش از اون که به مسئله از فعالیت دست کشیدن بلاگرها دخل کنیم، ما باید عنیق کنیم که حالت و وضعیتی که این یا اون بلاگر را برای از این فعالیت دست کشیدن وادار کرده است باید دقیق برای خودمو مشخص کنیم. اون چیزایی که جناب پیر محمدزاده آوردن و در شبکه های اجتماعی پخش شد، من فکر نمی کنم که این سبب اصلی از فعالیت بلاگری دست کشیدن ایشان باشد. شاید سبب‌های دیگر هم هستند، زیرا مقامات حد الامکان کوشش به خرج می‌دهند که امروز فضای مجازی را زیر نظارت قرار داشته باشد و هر چیزی که برای آنها معقول نیست می‌خواهند که از این فضا بیرون باشد. و به همین خاطر ما فکر می‌کنم که در مسئله پیر محمدزاده سبب‌ها نه فقط ایراد دوستان و ایراد مخالفین و ایراد اشخاص دیگر باشد، سبب رو باید در دیگر جای جست. یعنی ما متاسفانه مقامات تاجیکستان بیشتر از آزادی بیان حراس دارند و برشت آزادی بیان با این را لطمه وارد میکنند. در مسئله شاهده محمدجان و در این مثلا نیست جانب فکر و نظر جانب ها پر و واقعی نیستند. اون چی که فرزند ایشان با تخلص عبدالرحمن نالنو فعالیت بلاگری پیش میبرد، متاسفانه در تاجیکستان بعضی اتهامات را پیش نسبت این یا اون شخص پیش پیش میبرند، ولی این عمل در غرب همچون جنایت محسوب نمیشود و از این لحاظ برای اعمال فرزند با مجازات کشیدن مادر به اندیشه من نادرست است. ولی متاسفانه مقامات با همین اصول کار میبرند. وقتی که مخالفین یا فعالان جامعه بیرون از کشور نظرهای انتقادی بحثناک را در بلاک های خود در صفحه های اجتماعی خود پیشنهاد میکنند، مقامات راه اصلی را در محدود کردن حقوق آزادی های خویشاوندان آنها میبینند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تشکر. یعنی که جناب قرشبای شما به این نظر هستید که به صورت عموم این یک فشار به آزادی بیان و سخن است. محترم دلیر امام علی، شما در داخل کشور همچون بلاگر فعالیت دارید و خیلی هم فعال هستید، به همین مسئله چی نظر دارید؟
برادرمون عبدالستار پیر محمد زاده که ما دردرم باشد در همین کوچه های دوشنبه یکدیگر هم میبینیم و فکر میکنم که یکی از سبب‌های از فعالیت بلاگری و روزنامه‌نگاری در شبکه‌های اجتماعی دست کشیدن عبدالستار پیر محمد زاده، به نظر من یکی از سبب‌هاش همون تحقیر و تهوین و تهمت‌های مخاطبان است که از هر طرف خودشون هم گفتن. اگر چون من در خون و رگ پوستی خودم این یک سال آخر تجربه کرده ایستادم که اگر ما تنقید کنیم برای حکومت میشیم مخالف، خائن، دشمن، ناتوان بین. اگر در کجای یک آبادی را ببینیم و انصافا بگیم برای مخالفینی که در خارج هستند یا برای مهاجرینی که بیرون از تاجیکستان هستند، ما میشیم چاپلوس یا آدم امنیت و حکومت. من فکر میکنم یکی از سببهایی که عبدالستار برادر ما از فعالیت روزنامه‌نگاری در شبکه اجتماعی و بلاگری دست کشید محض همین ناباوری و بی‌اعتمادی مردم به یک ژورنالیست در شبکه‌های اجتماعی است. و این که شاید نمیدونم مقامات و اداره و نهادهای دخل داره برای که عبدالستار فشار آورده باشن، این به خود ایشان معلومات، خود ایشان باید اینا تصدیق کنن یا رد کنن. در این مسئله من تقریبا چیزی گفته نمیتونم.
دلیر جان، در فعالیت خودت همین گونه فشار و تهدید، همین گونه حرفایی که زدی احساس کردی از طرف مقامات؟
ببین در شکل خیلی جدیش، در شکل خیلی نمیدونم تحقیرآمیز یا فشارآور ندیدم من، ولی آشکارا میگم که بعد از هر شهر و ناحیه‌ای که من پیش از رمضان سفر میکردم، حتما کارمندان وزارت کارهای داخلی در صورت نمیدونم رهبر شعبه پلیس اون منطقه یا که در مثال بچه های کارمندان امنیت اون منطقه، حتما نزد ما می آمدن، ما را به کدام یک اداره می بردن. و فقط آشکارا میگم که صحبت های یک ساعته و نیم ساعته و ده دقیقه اینا هر خرج و هر خل می شود و در یک مدت خیلی کوتاه ما دیگر می فهمیدیم و اونا برای فعالیت بعدی من یگان مانعی ایجاد نمیکردن. خوشبختانه اینا میگم
همین حرفی که میگی که در صحبت کوتاه یک دیگر رو میفهمیدیم، چی بود؟ چی اشاره ها میکردن؟ چی میگفتن؟
دقیقاً مثلا وقتی که من در شهر وحدت بودم، استاد خرشیبایف هم با خبر هست که اداره کدام شعبه جنایت متشکل بود خطا نکنم، اون با نام ششم عدل سابق معروف است که اونجا دعوتی بودم، اونم من مثال میزنم، اونا دقیقاً راهبرشون هم یک نفر خیلی حرفه‌ای با من صحبت میکرد، حدود 2 ساعت وقت ما گرفت، ولی متاسفانه خطاشون همین بود که تلفن مرا از دستم گرفتن و اجازه ندادن که یک زنگ به بیرون کنم و مردمی هم که مرا در بیرون دیدن وقتی بازداشت این بچه‌ها و سر و صدا برآوردن. یعنی صحبت ما همین بود که دلیر میشد که مثلا ویدیوی فلان جا را نمونیم یا این ویدیو را کوتاه‌تر کنیم یا در فلان موضوع خوبش که بهتر گپ زنیم، زیادتر گپ زنیم که مسئله حل شود، یا در این موضوع عموماً گپ نزنیم. بیشتری وقت در هر جایی که ما را دعوت میکنن به صحبت ها، همین مسئله بررسی میشد که به این موضوع دخالت کنیم، به این موضوع دخالت نکنیم. ولی من آشکارا در همین برنامه گپ آزاد میگم که هیچ وقت به گفی اون برادرو نشد است. خوشبختانه من بیرون برآمدم، حتما همون ویدیوها، همون گزارش ها رو به همون شکلی که خودم خواستم پیشنهاد مردم کردم.
خبری دارید که میخواهید همه بدوند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تشکر. یک کاربر نوشته است که پس از جنگ روسیه در اوکراین و تحریمات بر ضد روسیه، دیگر بلاگرها از دریافت فایده محروم شدند و خودشون کار رو بس کردند. به نظر هر دوی شما این گفته درست است جناب قرشبایف؟
من فکر نمیکنم که این سبب اصلی باشد، زیرا برعکس در حالات متشنج شدن مناسبت های دو دولت، دو کشوری بیگانه، امکانات بیشتری فعالیت در شبکه‌های اجتماعی پیدا می‌شود. من فکر می‌کنم که این سبب اصلی باشد.
جناب قرشبایف، آیا یگان بلاگر در مورد فشار و تعقیب به سازمان شما مراجعه کرده است؟ اینا می‌خواستم.
بله، چون حادثه بود وقتی که درباره بلند شدن نرخ آذوقه‌واری یک نفر مواد آماده میکنند و در شبکه اجتماعی پن میکنند و رو به مقامات دعوت کرده تهدید میکنند که چرا تو به این کار دست دادی، تو میخوای که صلح و ثبات رو برهم زنی و اتهامات دیگر. در این حالت ما به بلاگر مسئله دادم که و یکان معیار قانون رو نقض نکرده است و حقوق خودش را به آزادی بیان عملی کرده و با او کمکی، یعنی مشورت حقوقی دادیم که من بعد از این در این حالت باید چگونه از حقوق منفعتی خودش حمایت کند. متاسفانه یکی از سبب‌های زیر کنترل گرفته توانستن فعالیت بلاگرها از جانب مقامات این معرفت پست حقوقی آنها است، یعنی از یک زونی معرفت حقوق از برخوردار نیستن، از جانب دیگر یک جانبه حقوقشان رو میدانن ولی عهده‌داریشان رو فراموش میکنن. حقوق و عهده‌داری این دو مفهوم با هم دیگر بسیار وابسته است. اگر شما خواهید که آزادانه فعالیت برید در فضای مجازی، باید هم حقوق و هم عهده‌داری های خود رو بدانید.
اگر از دیدگاه قانون های مطبوعات یا به قانون رادیو و تلویزیون صحبت کنیم، فعالیت بلاگری در تویسان چی در داخل و چی در بیرون به طلبات جوابگو هست یا نه؟
خودی مفهوم بلاگر یا بلاگ نویسی در قانون گذاری جمهوری تاجیکستان شرح و تفسیر ندارد. اونهایی که به این کار دست میزنن حقوق خودشون را به آزادی بیان، به آزادی ابراز نظر عملی میکنند، یعنی این حقوق کنستیسیونی است و در سنتهای بین‌المللی نیست کفالت داده میشود. بنابراین فعلا فضای بلاگ ها را یا بلاگ نویسان را فقط از نگاه تأمین حقوق به آزادی بیان میتواند منفعت های آنها را حمایه کرده شود، ولی فعالیت آنها در غرب نسبتاً آزاد است. اون چیزی که به نظر مقامات حفظ حقوق تاجیکستان جنایت است یا حقوق ویران‌کنی است، موافق استانداردهای بین‌المللی این چنین بهاگذاری کرده نمی شود.
بله، تشکر. دلیل جان، از تو میخواستم پرسم که در مورد این که بعد از حادثه اوکراین، یعنی که بلاگرها دست کشیدن چون که حساباشون قطع شد در یوتیوب، این چیزا نظری تو چی هست؟ این واقع دارد؟
بله، واقعیت دارد. چونهایی که استاد قرشبایف هم گفتن وقتی که واقع و حادثه ها بسیار پرسر و صدا میشود، وقتی که واقع مذارد یک لحظه تلفن رو به آواز کنم. بله، واقعا هم استاد قرشبایف درست کنم، وقتی که حادثه و واقع ها میان دو کشور سر میزند، یعنی بیننده و مخاطب اودیتور زیادتر پیدا میشد و این واقعیت دارد که مثلا من در دو شبانه روز 1000 بیننده جمع میکنم که این پیش از جنگ های اوکراین و روسیه خیلی کمتر بود. ما در یک هفته 1000 بیننده جمع میکردیم، یعنی 1000 بیننده نو میامد به صحیفه ما. ولی واقعا از نگاه مبلغ گذاری بودجه با صفر برابر شده است، چون از حساب همون درآمدهایی که ما از روسیه می گرفتیم اکثر بیننده های ما از مهاجرا از روسیه بودند و میان ویدیوهایی که ما پیشنهاد کردیم هر 5 دقیقه 10 دقیقه رکلام پیدا می شد و از حساب همون رکلام برای ما درهم درهم درآمد می اومد و امروز همون شرکت های رکلام دهنده تمام رکلام های خودشون از یوتیوب گرفتن، یعنی گوگل فعالیتش قطع کرد در فدراسیون روسیه و توسط گوگل این رکلام ها پخش می شد در یوتیوب و امروز با صفر برابر است. چه خیلی که ما در تاجیکستان اگر میلیون ویدیو هم در یوتیوب ببینیم در میانش رکلام پیدا نمیشد، برای ما حساب بیننده های تاجیکستان هم تا این وقت ما درآمدی نداشتیم، همه درآمد ما حساب مهاجرایی که در خارج از کشور بودند و به همون خاطر حال ما از بیننده هامون تقاضا داریم که توسط برنامه های وی پی ان وارد شده ویدیو ببینن تا اینکه همون سنت هاشون دوباره باز به ما برگردد و ما فعالیت بلاگری مون رو بازم مستحکم تر ادامه دیم. شاید به همین خاطر بعضی از بلاگرها فعالیتشون رو قطع کنن برای که درآمد امروز از فدراسیون روسیه با صفر برابر شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از دیدگاه قانون‌های مطبوعات و رادیو و تلویزیون فعالیت بلاگری در تاجیکستان چی در داخل و چی بیرون از آن به طلبات جوابگو هست یا نه؟ اینو می‌خواستم.
به نظرم من فکر می‌کنم که هر چیزی که قانون منع نکرده است با او اجازه است، یعنی فعالیت بلاگری را قانون‌های جمهوری تاجیکستان منع نکرده است و ماده 30 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آزادی بیان را در تاجیکستان کفالت می‌دهد و از این خاطر فعالیت بلاگرها در دایره قانون عملی کرده می شود و آن باید جوابگوی طلبات های قانونگذاری جمهوری تاجیکستان باشد. ولی طوری که من گفتم متاسفانه در عملی حقوق تطبیق کنی کمبودی ها وجود دارند و این کمبودی ها مخالفت داشتن معیارهای ملی و معیارهای بین المللی در سمت آزادی بیان است.
بله تشکر دلیل جان مذاری تو روزی هستی به حرفای قرشبایف مرحمه
با اجازه یک سوالتی هم استاد منی که یعنی تجربه بیش از 8 ساله روزنامه‌نگاری در رسانه های خصوصی و دولتی دارم میخوام از استاد پرسم که اکنون که یک سال آخر به فعالیت بلاگری مشغول شدم، یعنی ژورنالیست که در فضای اینترنت، میخوام فهمم که یعنی من حالا همچون فعالیت بلاگری یگان قانون حق و حقوق های ما را تنظیم نمی کنند. من میتونم از روی قانون هایی که امروز فعالیت ژورنالیست ها را تنظیم میکنند یا میکنند از روی اون کار فعالیت ما ادامه دهم؟
بله شما در این صورت شما باید در یکی از اتحادیه های ژورنالیستی شامل باشید، یعنی عضویت داشته باشید تا که طبق شهادتنامه که این سازمان میده شما فعالیت بلاگری خود را همچون ژورنالیستی مستقل ادامه میده.
بله تشکر. خانه هستی دلو جان؟ بله
خانه هستم و از اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان هم که هستم و یک سال آخر از روی همین شهادتنامه همین اتفاق فعالیت مستقل ادامه داده استادم.
تشکر. و حالا برمیگردیم به یک سال دیگر. مثلا 4 بلاگر تاجیک برای ویدیوی ریدی فحشه ها در راه که در یوتیوب جای داده شده بود بازداشت شدند. در سامانه ریاست کارهای داخلی گفته شد که بلاگرها بهروز شریفی 27 ساله و رستم اشروی 30 ساله، اینچنین شهریار جلیلو و یوسف جان دولتمراد برای تنظیم و پهنمودن برنامه های ویدئویی بازداشت شدند. آیا مقامات درست عمل کردند؟ محترم دلیر امام‌علی از شما میخوام بپرسم.
البته شکل برخورده که این بچه ها داشتن 2 سال پیش بود خطا نکنم، شکل برخوردشون یکم با فرهنگ و معیارهای اخلاقی و انسانی ما درست نبود، برای که ما میخواهیم نمیخواهیم یک کشوری هستیم که بیش از 90% مسلمان هستیم و آنها آشکارا چهره اون دخترها را نشان میدادن و آشکارا صحبتاشون را پهن میکردن، هر صحبتایی که فحشی که بود به همین خاطر شکل برخورد درست نبود، ولی مناسبت با موضوع بسیار موضوع عجیب بود، بسیار موضوع دردناک بود، بسیار موضوع مطرح بود که بعد از اونم صفی فاحشه ها در تاجیکستان برای چند وقت کم شد در دوشنبه، ولی باز متاسفانه شب روز باز زیاد شد، ولی تو رمضان در نظر دارم شکل برخوردشون یکم خطا بود. فکر میکنم به همین خاطر مقامات انتظامی با اونها یکم مناسبت درشت کردن، دغل کردن، ویدیو را تازه کردن، اونها را به مقامات دعوت کردن و صحبت های گذروندن. به همین خاطر
تشکر. جناب قرشبایف، شما راضی هستید به حرفای دلیر امام‌علی در همین موضوع، همین مسئله؟
قسمان روزه هستم در مسئله برخورد و موضوع و عمل این بلوگرها. من این قضیه رو پیگیری هم کرده بودم و خوب میدونم که عمل مقامات نادرست بود و در اون موادهایی که در رسانه ها و در شبکه اجتماعی پخش شد این چیز تاکید شده بود و اگر باید مسئله رو از دو جانب بررسی کنیم.
بله.
بلوگرها با راضیگی اون زنها با اونها صحبت کردن و ثبت کردن. موافق قانون اگر اونها میگفتن که سیمای ما رو در گزارشتون پهن نکنید، اونها حق بودن، ولی اونها بر عوض این صحبتشون مبلغ گرفتن و در صورت پهن کردن این یا اون ثبت و تصویر، قانونگذاری مجازات پیشنهاد نمیکند. یعنی اگر تو بر عوضی باید پول گرفته باشی. این یک مسئله. مسئله دوم، اگر در عمل بلاگرها ترکیب جنایت وجود می داشت، مقامات آنها هر دو جانب را به مراسا آورده بلاگرها را از مجازات آزاد نمی کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
و حالا هر دوی شما را به یک صحبت سریراهی همکارانم دعوت می‌کنم که از ساکنان دوشنبه درباره فعالیت بلاگرها و بلاگرها پرسیدند.
تماشا شو نمیکنم، اهمیت شو نمیکنم، برای اینترست نمیکنم.
فعالیت بلاگرهای تاجیک راست گپ من فکر نمیکنم که برای پیشروی تاجیکستان یا که برای اگام بهبودی تاجیکستان باشه، برای فایده خود و منفیت خودشان بلاگرشان. مقصد تاجیکستان با پیش یا خیلی گپا میگن نه، به فکر من که همه مقصدشان با منفیت خودشان، برای درآمد خودشان.
بلاگری بیان میکنن فایده در بیان اون اهمی حساب میتوانن که به بعض نیازمندان کمک رسونن. اصلا این حوزی در اینترنت ها میبینی میروان پیش یکان کمبغل یکان بیان در کارت های میکنن، مردم هم میگن که همیو همیخی کمبوتی دارن، مقصد که همیو در مبلغ در کورد، برای همی به همیو یوردام کردن در کور، برای همی که آیا جهت خوب های مقصد برای فایده مردم هم میرد خودشون میرسته در مردم.
گفت چرا که اگر گپی بیزه با هم که گویم دنگ ده اونا می برا یا گپو گپ میزنه بچه در گفت چرا که یکا اونجا طوری نمیگیره.
خوب، این صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان پایتخت را دیدیم. جناب قرشبایف، نظر شما به حرفای این پرسش چی است؟
من فکر میکنم که آنهایی که پرسیده شدن تصورات کامل درباره رسالت فعالان جامعه در رشد آزادی بیان اصلا آگاه نیستند و متاسفانه در بلاکایی که در بلاک ها مسائل مبرم کم به نظر می رسد و از این خاطر اون پرسیده شدگان که با بعضی از بلاک های صفتان به نظر من اونقدر خوب نیستن آشناگی پیدا کردن و تصوراتشون و اندیشه من نادرست است.
تشکر. دلیر امام علی، شما که به واسطه بلاگر هستید، به این حرفایی که گفته شد که بلاگرها به خاطر کیسه خودشون منفعت خودشون این کار انجام میدن، نظرتون چی است؟
واقعا گروه های هستند که چگونه که استاد درست قید کردن، گروه های هستند که امروز با جمع کردن مبلغ با کسای نیازمند مشغول هستند، اینا خیلی معروف هم هستند، و باز گروه های هستند که در شبکه های اجتماعی وقتی که همچون بلاگر معروف شدن با بازی های قمار گذراندن مشغول میشن، مثل بردی خانه، بردی ماشین، بردی مبلغ، تحفه های دیگر. شاید آنها از این حساب یکون درهم به فایده خودشان بگیرند، ولی من که هیچ وقت این کارا نکردم. مثلا یگانه نقطه پول جمع کنی که من داشتم هفته گذشته برای یک نفری که میخواست با دوچرخه زیارت خانه خدا برد، برای اون یک مقدار مبلغ لازم بود و منم صورت حساب کارت بانکی خود اون نفر مانده بودم که برای من یگان درهم نیاد. خودشان اونجا مستقیم گذراندند و اون نفر مبلغش هم جمع کرد و این شب روز باید رود خانه خدا با دوچرخه. ولی واقعا چگونه که استاد درست قید کردن، افرادی که از کوچه ها پرسیده شد، اونها همون مثل گفتی خود یک آدم پرسیده شدن، دنگ و دیوانه ها را تماشا میکنن. که این گناه ما ژورنالیست های حرفه‌ای هم هست که دیرتر به شبکه‌های اجتماعی آمدیم و کمتر هم هست. من حدود همین 4-5 ژورنالیست ها شاید گفته نتوانم که امروز فعالیت بلاگری در شبکه‌های اجتماعی دارن، خیلی کم هم. ما باید بر وقت‌تر می آمدیم و زیادتر می آمدیم. حالا هم دیر نیست. از همکسبا خواهش میکنم که هر برنامه های تلویزیونی، رادیویی، صحبت هایی که تهیه میکنن در برابری که در تلویزیون و رادیو یا رسانه خودشون نشر میکنن، حتما در صفحه شخصی خودشون هم بکشن در یوتیوب و در اونجا هم نشر کنن، تا اینکه ما همون فضای دنگ و دیوانه ها را به گفتی همونو کمتر کنیم و حرفه‌ای ها زیادتر اونجا پیدا شویم.
شما درباره حرفه‌ای ها گم میزنید، درست است، ولی ببینید حرفه‌ای ها دست کشیده ایستادن، عقب نشسته ایستادن. مثلا عبدالستار پیرمحمدزاده، به این چی میگویید شما؟
اخی یک مثال اکی عبدالستار نمیتوند دلیل موشد. مثلا من عبدالعزیز واصف، سابق سرمحلیر آزادگان، دلیر شریپوف امروز صحیفه خوبی کتاب خان دارد، زوقیبک سیدامینی، سابق کارمند تلویزیون تاجیکستان، یا بچه هایی که در فرج کار کرده ایستادن در برابر فعالیت چون صحیفه خودشان دارند، بچه هایی که در ازیا پلوس کار کرده ایستادن، بچه هایی که در زیرا میدیا کار کرده ایستادن، یا برادر ما جمشید، فامیلیشون رو فراموش کردم، از ولایت سوخت، یا بچه‌ای که در صحیفه دیدگاه دارن از ولایت سوخت. یعنی این شماره میتونه خیلی زیاد شود، هستن. یعنی فقط از فعالیت دست کشیدن یکی عبدالستار مثال شده نمیتونه که ما هممون دل مونده میشیم. شاید درست یکی عبدالستار دیگر تاب و توان این همه تحقیر و حقارت‌ها را برداشت نکرد و بس کرد، ولی ما هیچ وقت تن نمیدهیم به این حقارت‌ها، به این دشنامه، به این تحقیرها، چون میدونیم تاجیکستان هنوز یک کشور قانون محور است. سرقانون داریم خدا را شکر و امید داریم که زیر اون قانون هایی که فعالیت ما را اداره میکنن میتونیم فعالیت ما را ادامه دهیم. بس کردنی نیستیم.
ببینید، به نظر شما همچنین یک بلاگری فعال تاجیک، خود این بلاگران تا چه حد در رشد و انکشاف آزادی بیان و گوناگون اندیشی، آشکار کردن کمبودی های کار مقامات کمک میکنن؟
یک سال اخیر که بچهای حرفه‌ای زیادتر آمده ایستادن، ما فکر میکنم که خیلی سهمی بارز گذاشتیم. ما تا ما بچه های بودن در این میدان که اونا فقط همون آش خوردن و نمیدونم ماشین های نو خریدن شونه و کجای سیاحت رفتن شونه تبلیغ میکردن. من فکر میکنم که یک سال آخر ما خیلی کمک کردیم. برای نمونه مثال من آخرام ویدیو از خودم میگم، ما پرتوگاه نداشتن یک محله را با نام ارباب خاتون در سابق نوحه رودکی امروز نوحه سینا گفتیم، هم اگه درست پیش این ویدیو ما بود که بیش از 300 هزار بیننده هم جمع کرد. خود دیروز ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از پای حل این قضیه شد، چون اونجا همسایه ها به هم جنجال داشتن، به همین خاطر ریاست کارهای داخلی به این کار همراه شد و رفت از همسایه ها را به هم آورد، به سازش آورد. این خبر دیروز شب در صحیفه ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه نشر شد که اون میدانچه پرتاوگاه را که گروه میخواستن پرتاو اینا گروه میگفت که نه پیش خونه ما بوی میکنند، اونجا را ورزشگاه میکنن و در یک نقطه دیگر جای پرتاوگاه پیدا کردن. یعنی همکاری ها بعد از ویدیوهای ما را دیدن علاکه پیدا شده ایستادن، به طور ناخودآگاه اونا از پای حل قضیه شده ایستادن. خوشبختانه.
تشکر جناب خرشمی. شما به همین سوالی که من به دلیر دادم چی نظر دارید؟ شما چی میخواهید بگویید؟
ما میخوام بگم که امروز با امید نسل کلانسال جورنالیست ها در رشد بلاگ نویسی شدن لازم نیست. بیشتر تکیه با جوانان باید کنیم. طوری که اینجا دلیر گفتن، در خوجان علاقه یک مکتب تاسیس شده است و رهبری آن جمشید معروف است که نه فقط خودش در شبکه‌های اجتماعی فعال است، بلکه دیگر جوانان را تربیت می‌کند تا آنها پادکست های خود را، ویدیوکست های خود را در شبکه‌های اجتماعی پخش کنند.
تشکر.
و در این سمت می‌خواستم یک چیز را تفاوت دهم از جانب سازمان خودمان که هر بلاگری که در پی عملی کردن نقشه های خودش با مشکلات، با مشکلات حقوقی است، اجتماعی است، دوچار میگرد، میتواند با ما مراجعه کند. ما همیشه آماده هستیم که در حل قضیه آنها شرکت داریم.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تشکر. و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده از شما میخوام بپرسم که چی میتواند مانع بازداشت و تعقیب بلاگرها شود. خواهش میکنم جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم.
من فکر میکنم که پیش از همه بلند برداشتن معرفت حقوقی و برهم زدن نیگیلیزم حقوقی میان بلاگ نویسان.
دلیر امام علی، شما خواهش میکنم.
من میخواستم اعتماد و باوری میان کارمندان مقامات های قدرتی و انتظامی به بلاگرها یا ژورنالیست هایی که فعالیت ژورنالیستی در شبکه اجتماعی میکنند زیادتر شد. ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخواهیم خدمت کنیم. باوری کنن تمام دیگه.
تشکر. و بینندگان عزیز، برنامه گپی آزاد را در همین جا به پایان میبریم. اگر پیشنهادی دارید یا سوالی دارید در پایان همین برنامه نویسید، بگویید که سری کدام موضوع میخواهید بحث کنیم. ما از پیش حتما خواهیم شد. تا دیدار در برنامه دیگر. من میرزا نبی،
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. از حمله بدلیل روسیه بر اوکراین 8 هفته گذشت، ولی استادگری مردم اوکراین و یاری نظامی بعضی از کشورها پیش تهاجم بیشتری روسیه را گرفته است. اداره استخبارات بریتانیا روز 23 اپریل در اعلامیه گفت که نیروهای اشغالگری روسیه در شبانه روز گذشته یگان دستاورد نداشتند. رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه در صحبت تلویزیونی از کشورهایی که برای دفاع اوکراین اسلحه دادند سپاسگزاری کرد. ولادیمیر زلنسکی گفت نیروهای مسلح کشورش در منطقه های شرقی و جنوبی جلوی پیشرفت روسیه را گرفتند. زلنسکی در مورد ادعای جانب روسیه برای اشغال مناطق شرقی و جنوبی اوکراین و منطقه طرفداری مسکو در مولداوا هشدار داد. یک مقام بلند رتبه نظامی روسیه روز 22 اپریل گفت کشورش قصد دارد نظارت پوره منطقه دونباس را در شرق و بخش هایی را در جنوب اوکراین به دست گیرد، چون راه را به منطقه جدای در مولداوا میکشاید. وزارت کارهای خارجه مولداوا این سخنان مقامات روسیه را رد کرد و سفیر روسیه را احضار نمود و در پیوند به این مسئله ابراز نگرانی کرد. مسئولان الف چند پیش اعلان کرده بودند که به زودی به طرز بانکداری اسلامی میگذرند و استفاده کارت ها برای پرداخت بعضی از خدمات از جمله خریدن شراب و اسباب موسیقی و رفتن به کلوب های شبانه محدود خواهد شد. اعلان بانک باعث بحث و اعتراض ها شد. بانک ملی تاجیکستان روز 22 اپریل با نشر اظهارات گفت که در پی ناراضگی بعضی از ساکنان الف چند از محدودیت ها را در استفاده کارت هایش از بین برد. به اطلاع بانک ملی تا امروز در کشور یک بانک اسلامی با نام توحید فعال است. اینچنین سال 2020 سازمان هما و ایمان برای براه ماندن فعالیت بانکداری اسلامی توسط رفزنه بانک اسلامی اجازه گرفتند. مردان مسلح به ماشین حاملی حسین الماسی، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، آتش گشاده یک محافظ او را کشتند. به گزارش رسانه ها حادثه روز 23 اپریل در جنوب شرق ایران اتفاق افتاد. خبرگزاری ریترز گزارش داد که به الماسی آسیب نرسید. حملوران دستگیر شدند. به گزارش ایرنا، ماشین فرمانده سپاه پاسداران در ولایت سیستان و بلوچستان هدف حمله قرار گرفته است. وزارت عدلیه روسیه نام الکسی ونیدیکتوف، سرمحرر سابق رادیو اخ مسکوی و لیانید ولکوف، منتقد کرملین و همپیمان دیرینه الکسی نوالنی را به فهرست اگنت های خارجی وارد کرد. این نهاد روز 23 اپریل ولادیمیر کرامورزا، فعال سرشناس مخالفین را که برای اظهارات درباره جنگ روسیه در اوکراین دستگیر شده است، نیز همچون اگنت خارجی شناخت. در همین روز چند ژورنالیست و کلی سابق پارلمان، فعال حقوق همجنسگرایان و دو خبرنگار رادیو آزادی نیز به روی خط شامل شدند. قانون بحث برانگیز اگنت های خارجی در روسیه سال 2012 قبول شده، بیشتر به ضد منتقدان و رسانه های آزاد استفاده می شود. این قانون از سازمان هایی که از خارج یاری می گیرند و به باوری مقامات روسیه به فعالیت سیاسی مشغولند، تقاضا می کند که باید خود را همچون اگنت های خارجی نام نویس کنند. وزارت دفاع روسیه میگوید که بر اثر سوختار در کشتی عظیم جنگی مسکو یک کس جان باخته و 27 نفر بیدرک شدند. خبرگزاری اینترفاکس روز 23 اپریل از قبل وزارت نوشت که 396 کس را توسط کشتی های دیگر به جای امن بردند. تا 10 روز اخیر خویشاوندان آنهایی که در این کشتی خدمت میکردند درباره کشته یا بیدرک شدنشان گزارش میدادند. وزارت دفاع روسیه گفته است به نزدیکان فوتیده ها و بیدرک شده ها مدد میرساند. مسکو روز 14 اپریل امسال اعتراف کرد که کشتی عظیم مسکو در پی سوختار نابود شده است. مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای آنها کشتی را با موشک نپتون زدند. دبیر کلی سازمان ملل متحد امید دارد که سفرش به مسکو و دیدارش با منصبداران بلندپایه روسیه به اوکراین صلح می‌آورد. قرار است آنتونیو گوترش روز 26 اپریل به مسکو رفته با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و وزیر کارهای خارجه سرگئی لاوروف ملاقات کند. معاون سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل روز 22 اپریل به خبرنگاران گفت گوترش انتظار دارد در مورد آوردن صلح فوری به اوکراین گفتگو کند. دفتر گوترش میگوید عین زمان با حکومت اوکراین مشغول گفتگو هستند تا زمانی بازدید او را از کیف مشخص کنند. روز 24 اپریل از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین 2 ماه می‌گذرد. تا این دم تلاش‌ها برای آتش بس هیچ گونه نتیجه نداده است. و روسلان کازاکبایوف وزیر کارهای خارجه قرغیزستان از منصب برکنار شده است. کاتبه مطبوعاتی پرزیدنت قرغیزستان به رادیو آزادی گفت که او را بنابر به کار دیگر گذشتن از وظیفه آزاد کردند. تفصیلات دیگر دسترس نیست. کازاکبایوف 55 ساله ماه اکتبر سال 2020 به کرسی وزیر امور خارجه قرغیزستان نشست. سالهای 2010 و 2012 نیز در همین منصب کار کرده است. سال 2015 وکیل پارلمان انتخاب شده بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
یک ساکن شهر دوشنبه شبکه‌های تقسیمات برق پایتخت را برای برزیاد و بی‌اساس حساب نمودن پول استفاده برق منزلش به دادگاه کشیده است. نظرشا لنگرشایف ادعا دارد که همیشه پول برق را سری وقت پرداخت می‌کرد، ولی یک بار خبردار شده است که از حساب استفاده آن بیش از 600 سومانی قرضدار بوده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. نمایندگان شبکه‌های تقسیمات برق می‌گویند حساب‌کنک برقی او با دلیل کارنوشایم شدن پول برق را پورا حساب نکرده است، ولی آزمایش دستگاه نشان داده است که او واقعاً قرضدار است. نظرشال انگرشایف ساکنی نویای شومانسوری پایتخت روز 21 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر واقعاً قرضدار است پس چرا ناظران برق سری وقت او را خبردار نکردند؟ او افزود که زورش به یک باره پرداخت کردن این مبلغ نمی‌رسد.
مو این نویبر بود از روش خونه با آمدن گفتن که برادر عزیز با فکر من همین حسابکنک شما کم کار میکند.
تشخیص آزمایشگاه شبکه‌های تقسیمات برق نسخه آن دسترسی رادیو آزادی شد نشان داده است که حسابکنک برقی او کارنوشایم است و درست حساب نمی‌کند. با او گفتند عین زمان خاطره دیگر حسابکنک برقی حق استفاده را درست حساب می‌کند و نظرشا لنگرشایف باید 600 سومانی را پردازد. وی تاکید نمود که به شفافیت نتیجه این تشخیص باور ندارد. پس از آنکه نظرشا لنگرشایف به پرسش‌های خود پاسخ نمی‌یابد، از بالای شبکه‌های برق دوشنبه به دادگاه شکایت می‌برد که او را به اساس قرضدار نمودند. حالا دادگاه نویای شومانسوری شهر دوشنبه جانب ها را به سازش دعوت کرد و گفته است نصف قرض را مشتری و نصف دیگر را شبکه‌های برقی سپارد. نظرشا لنگرشایف قسمی از آن را پرداخته است، ولی طرف مقابل این کار را انجام نداده است. او میگوید در صورت سرکشی دیگر بار نسبت شبکه‌های برقی شکایت میبرد. در بحث‌های دادگاهی از حقوق مشتری نمایندگان اتفاق استعمالکنندگان تاجیکستان حمایت می‌کردند. حقوق‌شناسان این نهاد میگویند مشتری حق است. فریدون شاهین‌بکوف حقوق‌شناس اتفاق استعمالکنندگان کنندگان با رادیو آزادی گفت
سوال اساسی همین هست که چرا همین 9000 کیلووات پیشکی دیده نشد، سری وقت دیده نشد، وقتی که 10 کیلووات بود، 20 کیلووات بود، 30 کیلووات بود.
در شبکه‌های تقسیمات برق دوشنبه نخواستند موضوع را شرح دهند. در این اداره بدون صحبت‌های ثبتی گفتند واقعاً هم حساب‌کنک‌های برقی استحصال خطای دو خاطره دارد، ولی نه همه ساکنان از این باخبرند. شکایت از شیوه کاری ناظران و برزیاد حساب نمودن پول برق بار نخست نبوده در گذشته نیز بارها صدا داده است. روزی 22 اپریل یک همصحبت ما که تجربه کار در شبکه‌های برقی را دارد گفت مداخله ناظران به کار حسابکنک‌های الکترونی برقی آسان نیست، ولی هنگام تهیه رسید میتواند اضافه نویسی کنند و مشتریان را قرضدار برآورند. مسئولان بخش انرژی ساکنان را متهم میکنند که سر وقت پول برق را نمیسپارند یا پنهان کاری میکنند، اما مشتریان اکثرا مدیریت نادرست در برق تاجیک را سبب این گونه ماجراها میدونند. ماه فوریه امسال مقامات رسما خبر داده بودند که قرض عمومی اهالی از برق بیش از 1,300,000,000 سومانی است. کارشناسان بارها آمار قرضداری اهالی را از برق زیر شبهه گذاشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فعالان جامعه شهروندی بدخشان همراه با گروه مفتشان دادستانی کل در یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاینی طریق زوم در باره نتیجه کار جانب ها در 5 ماه گذشته در ارتباط به حادثه های روز 25 و 28 نوامبر سال 2021 خروخ صحبت کردند. کمیسیه 44 فعالان بدخشان در هفته گذشته خبری برگزار نمودن کنفرانس مطبوعاتی ویدئویی طریق یوتیوب اطلاع داده بودند و از خبرنگاران دعوت نموده بودند که شرکت کنند، اما امروز بدون سوال جواب تنها با سخنرانی نماینده های دادستانی کل و نماینده جامعه شهروندی بدخشان اکتفا نمودند. پس از ناآرامی های نوامبر بدخشان این بار نخستین است که نمایندگان مقامات تفتیشاتی با اعضای جامعه شهروندی یک جای صحبت کردند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. خوجمری پیرمحمدوف سخنگوی کمیسیه 44 بدخشان پس از انجام این نشست روز 19 اپریل به رادیو آزادی گفت در آغاز این نشست اعلان کرده شد که گزارش طرف ها بدون سوال و جواب صورت می گیرد و ای گفت طریق آنلاین حدود 10 خبرنگار حضور داشت، ولی این نشست به طور پره از طرف شبکه تلویزیون بدخشان در نزدیکترین فرصت پخش خواهد شد. و افزود هرچند قبلا گفته شد که خبرنگاران می توانند سوال خود را مطرح کنند، ولی تصمیم گرفته شد که بدون بحث و سوال جواب صورت گیرد. از طرف حاکمیت دولتی مفتشان دادستانی کل تحت رهبری نماینده دادستانی حربی جمشید میلیبایف شرکت نمودند و از جانب کمیسیون 44 فراموز ارگاشوف همراه اعضای جامعه شهروندی حضور داشت و سخنرانی کردند. طوری از نوار جریان این نشست شنیده می شود نماینده دادستانی حربی جمشید میلیبایف تنها درباره حادثه های روزهای 25 تا 28 نوامبر از جمله چه طور از طرف گلبدین زیابکوف و همراهانش لتوکوب شدن یاوری داستانی راشقله عبدالستار عبیرزاده و گردی همایی مردم در خارق صحبت کرد. و همچنین از طرف اعتراضگران در روزهای گردی همایی در خارق بریدن 61 نهال درخ را ذکر کرد.
سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خارق پالکونی که میلیسیا مبارک قدم داده عبدالرحمن را با استفاده از آلات خلنده زخمی نمود که در نتیجه را در بیمارخانه بستری گردید. در برابر این در جریان دیدیموی غیرقانونی در شهر خروب سه نفر فرماندان مقامات امنیت ملی هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی عاید به تامین امنیت ساکنان شهر مورد لتوکوب قرار داده شده و سلامتی آنها نیز ضرر جسمانی رسانیده شده. یک عدد سلاح خدمتی اوتومات تنقه کلاشنکوف
ولی در مورد به تفتیشات کشیدن کارمندان مقامات انتظامی که به قول اعضای کمیسیون 44 در عملیات بازداشت گلبدین زیابکوف در دهه تودیم او را به قتل رسانیدند و به افرادی که در میدان آتش کشادند و دو نفر دیگر توتیشا امیرشای و گلنظر مرادبکوف کشته شدند اشاره نکرد. جمشید میلیبایف از همکاری با ثمر مشترک با جامعه شهروندی یادآور نمود، در حالی که دو روز قبل جامعه شهروندی در یک مراجعه‌نامه خود به دادستانی کل از بی‌پروایی گروه تفتیشات اظهار ناراضگی کرده بود. در این نشست حقوقشناس کمیسیه 44 فراموز ارگاشف کوتاه صحبت نمود و گفت جامعه شهروندی هیچ گروه سیاسی را نمی‌شناسد، تنها با مقامات دولتی برای همه جانبه آشکار کردن جنایت‌های روزهای 25 و 28 نوامبر همکاری خواهد کرد.
یعنی ما اعضای کمیسیه در اساس پرینسپ قانونیت و ترتیبات حقوقی یعنی در اساس قانون جمهوری دوستان در باره اتحاد و جمعیتی کارو برا موندیم و شهروندان قانونبردار جمهوری تاجیکستان هستیم. یکان گروه و قوه سیاسی را دستگیری و اعتراف هم نمی کنیم و فقط به مردم و نمایندگان رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان از سنه 25 نوامبر سال 2021 تا امروز به مقصد حمایت صلح و ثبات، امنیت شهروندان، تنجی و امانی، عدالت سعودی و رشد جامعه و دولت کار و فعالیت کرده استوده این.
آنها وعده دادند که پس از یک مدت دیگر باز به همین گونه نشست مطبوعاتی برخواهند گشت. تظاهرات در خارق روز 25 نوامبر پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشتقلعه هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم می‌کردند. تظاهرگران گفتند عملکرد مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود.
دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضون نیم با خنده های غمیان. جان من آمدی صد سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی صد سال گردر آمدی. مرا بین واس بالا زی حقیقت، مکن نزدی دروغ کتای زبانم. مرا بشناس با چشمی محبت، که به عشق و حوض بذاری جانم. مرا بشناس با چشمی محبت، مکن نزدی دروغ کتای زبانم. مکن نزدی دروغ کتای زبانم، که به عشق و حوض بذاری جانم.
بینندگان عزیز، من فرزان محمدی. چند لحظه پیش محمد یوسف اسماعیلوف، روزنامه‌نگار شناخته تاجیک، از محبس رها شدند و نخستین خواستند که با ما صحبت کنند و حالا در پهلوی من قرار دارند. حالا برای شما آزادی مبارک باشد.
تشکر.
و نخستین چیزی که ما از شما پرسیدنی هستیم، وضع سلامتی و روحی شما چخیل است؟
البته وضع سلامتی و روحی ما رو پرسته خیلی خوب است. برای خوب بودن سلامتی ما پیش از همه به ژورنالیستانی که کار میکنم و مانند ژورنالیستانی روزنامه نگاه کلی رو برانشان، روزنامه نگاران امروز میاد، روزنامه نگاران ملت رو برش عدالت مرزا بود، روزنامه نگاران آزادگان.
حالا این روزنامه که شما میگید
البته نوشته های اونو در سال 2014 بود که من رو رویم رو نشکستم و مبارزه و پیش بردم، خیلی حرکت بکرم. از آن دونه یگانه رادیوی تاجیکستان رادیو خاور بود که همومی ما رو هم میگرفت در اونجا، دومی ما رو هم گرفت. از اون جمله رادیو آزادی، از اون جمله رادیو صدای خراسان. انم چیزای دست و دست آمد نوشته‌های روزنامه‌نگاران بودن که ما رو زنده نگاه داشت.
همین اساسا در زندان شما با چی کار مشغول بودید؟
در اونجا اوینومش دیگر است و اما عملش دیگر است.
میتونید گویید که یک روزتون نقشه‌اش چه خل بود؟ فرض کنیم شما ساعت چند از خواب می‌خستید، بعد چیکار می‌کردید، بعد کجا می‌رفتید؟
از ساعت 9 خواب می‌رویم تا ساعت 5 و نیم. تا ساعت 5 و نیم باز ساعتی باز همین 9 خواب یعنی که تکرار در یک روز 3 مرتبه حساب می‌کنند. در اونجا بار دیگر میگن کار با نومش هست، اون ما کار موفقی تب نیست، اون ما کار وجود قریب که ندارد.
شما در زندان هم می نویشتید و بیشتر در باره چی می
نویشتید؟ من زندان من می نویستم. انا همین سوالاتو خیلی جون دارد، خیلی جون دارد. در اونجا مقامات قدرتی هیچگو نمی مونده که مردم یکون چیز نویستن، در مردم مجبور پنهانی می نویشتم. من برای سود پرکرور می نوشتم، سود پرکرور با مسئولان همون جا می دادم. افسوس که اونا می گرفتند و نمی دادند.
شما یعنی در زندان بیشتر درباره مشکلات تان می نوشتید یا درباره مثلا حادثه هایی که در تاجیکستان می شود یا مثلا هم درباره وضع اجتماعی اقتصادی تاجیکستان؟ چون شما بخیرم در داخل زندان به روزنامه و رادیو دسترسی داشتید.
2018 وقتی که در زندان نظام سخت‌ترین جنگ سر شد، اعلان کردن که برابری جنرال سرداری سرایوست زندان های تاجیکستان منصور عمروف رادیو گوش کردن من است. همه رادیو گرفتن، در هر کس رادیو بود، لیکن یکون حجت نبود. رادیو فقط تنها رادیو من را نگرفتن. اونها می دونستن که این ژورنالیست یکون می نویسن، نگرفتن.
چون شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل زندان دیگر زندانی ها با شما چه مناسبت میکردن؟
اونا خیلی خوب.
در یک اتاق چند نفر بود؟
در یک اتاق قریب 80 نفر هستیم. مناسبت اونا برای من خیلی خوب بود، برای اون که اونا من رو به نهایت فرهنگ‌شناس میگفتن و از گازت و روزنامه میخوندن، اونا فخر میکردن که همیخ زندان هم خیرت روزنامه و گازت و رادیو آزادی و صدای خراسان خیرت گفته میستن.
همین 8 سال 10 ماهی که شما در زندان بوده، در یک جمله میتونید بگید که شما پد این آزادیتان خود را گناهکار حساب میکنید یا هنوز هم فکر میکنید که شما بیگناه پسی پنجره رفتید؟
نه، من گناهگار حساب من نمیکنم. من برای خلق خدمت کردم. من با مقابل اکسن تریزم مبارزه بودم، با اینجا آمدم.
اینجا گفتگی هست که شما با گرفتن پاره متهم بودید.
بله. همون دختری که پاره گفتگی است، بعد یک سالش نیست که منو مجبور کردن. و همون دختر با چیکار کرد که خودش مقامات قدرتی زمین فروش بود، هم 9 سال داد، 1 میلیون در گردنش بود. در آفی 2019 آزاد شد، در آفی 2020 بود به همون کارش دوام داد. من اون دختر رو گناهکار حساب نمیکنم، اون دختر رو مقامات قدرتی به گرد گرفتگی بودم، با اون همه گونه چیزا رو میدادن، زمین میدادن، این میدادن، و من همین کارش رو میکردم. اون دختر چیکار که میکنه؟ دختر مویش درود و اخرش کوتاه و به همه کار قادر بود. یکی در واقع با پشیمون شد، 18 سال میگفت گرفتگی است. یکی من از دهان مقامات شنیدم در سال 2020. البته خیلی 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 خوب خوب برای یک آدم میگه که 40 دلار کم است میگن. البته من کوشش میکردم که در روزنامه بسیار حجم نویسم. البته حجم‌نگاری کار مسئله روزنامه‌نگاری من نمیکنم.
این شما همچه حجم نگار میخواید که فعالیت
برد؟ بله.
نه روزنامه نگار.
بله. چونکه بسیار مردم تو در حجمه من تو نمانده خندی کمون هم بسیار نفش بود خیلی. در یک نفش
بود. نفقه هم میگیرید شما؟
نفقه هم میگیرم. قریب 230 سومان.
در آخر پرسنی هستم که شما با همکسبان خود با دیگر روزنامه نگارا، چون شما یک بیایم گوشتن ممکنه که تقدیری تلخ پسی سر کردید،
چی مشوره تو مثلا چی مسئلیت میده؟
هشت دو سال که شیشتم جهر یک دن جون دادم برای من دو کرد ود اکورماندان همین روزنامه های دولتی با تکرار میکنم ایترومونه خوش به سرخم میکنم شما که فقط مقاله تعریفی مینویسید این و هم قدمی پیشوی ملت پیشوی خلق بودن با امون رحمه بودن رو افاده نمی کنن. اگر خواهی که تاجیکستان ما عبور باشد، اگر خواهی که ما با 35 سالگی استقلالیت قدمی بزرگ نیم، اگر خواهی که روحای پوره محمد باشد، اگر خواهی که مردمی ما خودش با سرحد برای خدمت رود، خودش با خودش سرحد، اگر خواهی که مردم ما اینقدر روسیه نرفته دولت رو عبور کنند، اگر خواهی که مردم ما جنگاور خیلی بزرگ با ملت خودش شود، خواهی که تاجیکستان ما صنعتش خیلی بزرگ شود، خواهی که جوانان ما از زنانشون جدا نشوند و بسیار فرزند و بسیار زنان بیوه نموندن، به شوهر نموندن، فرزند های خورسار به پدر نموندن، احترامونه خواهش بکنم سخنهای ما رو نچکنده نرزنده بر روزنامهاتون چپ کنه تا پریزدنت تا دیگر کس خوند.
تشکر. در صحبت ما قرار داشتند روزنامه‌نگاری ورزیده و روزنامه‌نگاری شناخته که تقریبا 9 سال پسی پنجره قرار داشت و هم اکنون در روز نخستین آزادیش با رادیو آزادی صحبت کرد. تشکر برای شما بردباری و زندگی خوش و خاطرمان را.
تشکر ایتون.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
الیف بانک یکی از بانک‌های شناخته در تاجیکستان می‌خواهد به نظام بانکداری اسلامی گذرد. برای گزارش به این نظام حالا آمادگی دارد. نمایندگان این بانک گفتند از قبل می‌خواستند با استفاده از نظام بانکداری اسلامی کار کنند، ولی در تاجیکستان قانون‌گذاری اجازه نمی‌داد و از نگاه مالی نیز پورا آماده نبودند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. دلیر کریموف اجرا کننده معاون رئیس الیف بانک روز 19 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای چی بانک اسلامی؟ برای کی مفهوم اخلاقی اش اولین درجه است برای ما و برای ما نزدیک است. برای تیم ما، برای اونهایی که ما در جایی کار میکنیم، این به نهایت نزدیک است.
قبل از دریافت اجازه‌نامه بر اساس مقررات، بعضی از سندهای نیز از سوی بانک ملی به الف بانک ارسال شده است که در آن شیوه کارشان در دایره طلبات‌های شریعت پیش‌بینی شده است. دلیر کریموف تاکید نمود که
کوتاه اگر گویم اگر گفته شده است که باید موافق با پرنسپ‌های مبلغ‌گذاری اسلامی باشد، که این اساساً همون چیزهایی که منع شده، شراب و یراق و اون چیزی که ضرر می‌رساند به جامعه، از اون دور باید باشد و از اون درآمد باید نگیرد.
نشر یک اعلان درباره به خدمت رسانی های نظام بانکداری اسلامی گذشتن الف بانک در شبکه های اجتماعی بحث های گرمی را به میان گذاشت. در اعلان بانک از جمله ذکر شده است که استفاده کارتش را برای پرداخت بعضی خدمت رسانی ها از قبیل خرید مشروبات، اسباب های موسیقی و بازی های لاتاریا من می کند. بعضی کاربران شبکه های اجتماعی با چنین شیوه کار کردن بانک را محکوم کردند و گروه از آن جانبداری نمودند. منصور جان شاهنظرو ساکن نویای ورزاب از این تصمیم الف بانک چندان خوش نیست. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
الحمدلله مسلمان نمینه که روزی نمیشن که اخیمه در بچه خیدم و شاق دوره زاق دوره توالش در وی موسیقی آهنگ نواز میشوه. او در من باید بخارم تامین کنم ده که من همون معاش نمیرستم، من میرم قرض میگیرم ای بانک، میگم که قرض بگیرم بخارم آمودان برم که بانک نتیا.
روزنامه‌نگار عزیزی نقیب‌زاد که از نظام بانکداری عنعنوی و هم اسلامی باخبر است، میگوید وجود بانک‌های اسلامی به نفع جامعه است.
وجود این بانک‌ها به فایده ملت است، به فایده دولت است و هیچ ضرری ندارد و اون دوستانی که در شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که بانک اسلامی خلاف ارزش‌های دموکراتیک باشد، نه چنین نیست.
مسئولین الف بانک میگویند از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی آگاهی دارند و آنها تلاش میکنند برای درک درست نظام بانکداری اسلامی کارهای ترغیباتی را بیشتر نمایند. نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی‌های خود از بانک معمولی فرق دارد. در این نظام قبول و پرداخت فایض یا بهره با هر راه من است. در تاجیکستان تا حال تنها توحید بانک با استفاده از نظام بانکداری اسلامی فعالیت میکند. موضوع راه اندازی نظام بانکداری اسلامی در تاجیکستان دنیوی بیش از 10 سال باز ادامه دارد. بیشتر ساکنان از شیوه کاری بانکداری اسلامی به طور درست آگاهی ندارند. در پی بحث‌ها اطراف تشکیل بانکداری اسلامی کارشناسان نیز بارها تاکید نمودند که برعکس تصورات برخی ساکنان، بانک‌های اسلامی نیازهای خیر و صدقه و راه آسانی به دست آوردن قرض نموده، مسئولیت و عهده‌داری مشتری نزد چنین بانک‌ها نه چندان سبک است. نخستین قانون در باره بانکداری اسلامی سال 2014 قبول شد، ولی دوام این مدت پس از توحید بانک، الف بانک دومین بانک است که به این نظام گذشتن می‌خواهد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختی، تا خنده رو ببینی از گریه آینه ساختی. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
چرا بلاگرهای تاجیک از فعالیت بلاگری دست میکشند؟ سبب تعقیب و یا نصیحت های مقامات دولتی است و یا مشکل مالی مجبورشون میکند که خود را به عقب کشند و دیگر درباره مشکلات جامعه گپ نزنند یا نظری مخالفی را بیان ندارند؟ عین زمان چرا شکایت درباره خود کاری بلاگرهای تاجیک زیاد است؟ با همین سوال ها برنامه گپ آزاد را شروع میکنیم. مهمانان ما نورالدین قرشبویف، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان، و دلیر امام‌علی، بلاگر شناخته تاجیک. سلام و به برنامه ما خوش آمدید. در مدت کوتاه بلاگر شناخته عبدالستار پیرمحمدزاده با ادعای اینکه جانبداران حکومت او را خائن ملت میگویند و مخالفین آدم امنیتش میگویند و از بلاگری دست کشید. قضیه ورزشگری شناخته و بلاگر چهارشنبه در دادگاه سامانه ادامه دارد. دادگاه دوشنبه شاهده محمدجانوف و مادر شیرزاد محمدجانوف که با نام عبدالرحمن نالنو در خارج از تاجیکستان بلاگری میکند و 6 سال زندان محکوم کرد. این همه چی معنا دارد؟ جناب قرشبایف، از شما شروع میکنیم، مرحمت، نظرتون چی است؟
تشکر مرزانبی. من از اون که در این محفل شما شرکت دارم افتخار میکنم و پیش از اون که به مسئله از فعالیت دست کشیدن بلاگرها دخل کنیم، ما باید عنیف کنیم که حالت و وضعیتی که این یا اون بلاگر را برای از این فعالیت دست کشیدن وادار کرده است، باید دقیق برای خودم مشخص کنیم. اون چیزایی که جناب پیر محمدزاده آوردن و در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، من فکر نمی‌کنم که این سبب اصلی از فعالیت بلاگری دست کشیدن ایشان باشد. شاید سبب‌های دیگر هم هستند، زیرا مقامات حد از امکان کوشش به خرج می‌دهند که امروز فضای مجازی را زیر نظارت قرار داشته باشد و هر چیزی که برای آنها معقول نیست می‌خواهند که از این فضا بیرون باشد. و به همین خاطر ما فکر میکنم که در مسئله پیر محمدزاده سبب ها نه فقط ایراد دوستان و ایراد مخالفین و ایراد اشخاص دیگر باشد، سبب را باید در دیگر جا جست. یعنی ما متاسفانه مقامات تاجیکستان بیشتر از آزادی بیان حراس دارند و برشت آزادی بیان با این راه لطمه وارد میکنند. در مسئله شاهده محمدجانو در این مسئله نیست جانب فکر و نظر جانب ها پورا و واقعی نیستن. اون چی که فرزند ایشان با تخلص عبدالرحمن نالنو فعالیت بلاگری پیش میبرد، متاسفانه در تاجیکستان بعضی اتهامات را پیش نسبت این یا اون شخص پیش میبرند، ولی این عمل در غرب همچون جنایت محسوب نمیشود و از این لحاظ برای اعمال فرزند و مجازات کشیدن مادر به اندیشه من نادرست است. ولی متاسفانه مقامات با همین اصول کار میبرند. وقتی که مخالفین یا فعالان جامعه بیرون از کشور نظرهای انتقادی بحثناک را در بلاگ های خود در صفحه های اجتماعی خود پیشنهاد میکنند، مقامات راه اصلی را در محدود کردن حقوق آزاده های خویشاوندان آنها میبینند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
تشکر. یعنی که جناب قرشبای شما به این نظر هستید که به صورت عموم این یک فشار به آزادی بیان و سخن است. محترم دلیر امام علی، شما در داخل کشور همچون بلاگر فعالیت دارید و خیلی هم فعال هستید، به همین مسئله چی نظر دارید؟
برادرمون عبدالستار پیر محمد زاده که ما دردر هم باشد در همین کوچه های دوشنبه یک دیگر هم میبینیم و فکر میکنم که یکی از سببهای از فعالیت بلاگری و روزنامه‌نگاری در شبکه‌های اجتماعی دست کشیدن عبدالستار پیر محمد زاده، به نظر من یکی از سببهاش همون تحقیر و تحوین و تهمت های مخاطبان است که از هر طرف خودشون هم گفتن. اگر چون من در خون و رگ پوست خودم این یک سال آخر تجربه کرده ایستادم که اگر ما تنقید کنیم برای حکومت میشیم مخالف، خائن، دشمن، ناتوان بین. اگر در کجای یک آبادی را ببینیم و انصافا بگیم برای مخالفینی که در خارج هستن یا برای مهاجرینی که بیرون از تاجیکستان هستن، ما میشیم چاپلوس یا آدم امنیت و حکومت. من فکر میکنم یکی از سببهایی که عبدالستار برادر ما از فعالیت روزنامه‌نگاری در شبکه اجتماعی یا بلاگری دست کشید محض همین ناباوری و بی‌اعتمادی مردم به یک ژورنالیست در شبکه‌های اجتماعی است. و اینکه شاید نمیدونم مقامات و اداره و نهادهای دخل داره برای که عبدالستار فشار آورده باشن، این به خود ایشان معلوم است، خود ایشان باید اینا تصدیق کنن یا رد کنن. در این مسئله من تقریبا چیزی گفته نمیتونم.
دلیر جان، در فعالیت خودت همین گونه فشار و تهدید، همین گونه حرفایی که زدی احساس کردی از طرف مقامات؟
در شکل خیلی جدیش، در شکل خیلی نمیدونم تحقیرآمیز یا فشارآور ندیدم من. ولی آشکارا میگویم که بعد از هر شهر و ناحیه‌ای که من پیش از رمضان سفر میکردم، حتما کارمندان وزارت کارهای داخلی در صورت نمیدونم رهبر شعبه پلیس اون منطقه یا که در مثالی بچه های کارمندان امنیت اون منطقه، حتما نزد ما می آمدن، ما را به کدام یک اداره می بردن. و فقط آشکارا میگم که صحبت های یک ساعت و نیم ساعت و ده دقیقه اینا هر جا هر خل می شود و در یک مدت خیلی کوتاه ما دیگر را میفهمیدیم و اونا برای فعالیت بعدی من یگان مانعی ایجاد نمیکردن. خوشبختانه اینا میگم
همین حرفی که میگی که در صحبت کوتاه یک دیگر رو میفهمیدیم چی بود، چی اشاره ها میکردن، چی میگفتن؟
دقیقا مثلا وقتی که من در شهر وحدت بودم، استاد خرشیبایف هم با خبر هست که اداره کدام شعبه جنایت متشکل بود خطا نکنمون با نام ششم عدل سابق معروف است که اونجا دعوتی بودیم، اونا من مثال میزنم، اونا دقیقاً راهبرشون هم یک نفر خیلی حرفه‌ای با من صحبت میکرد، حدود 2 ساعت وقت ما گرفت، ولی متاسفانه خطاشون همین بود که تلفن مرا از دستم گرفتن و اجازه ندادن که یک زنگ به بیرون کنم و مردم هم که مرا در بیرون دیدن وقتی بازداشت این بچه‌ها و سر و صدا برآوردن. یعنی صحبت ما همین بود که دلیر میشد که مثلا ویدیوی فلان جا را نمونیم یا این ویدیو را کوتاه‌تر کنیم یا در فلان موضوع خوبش که بهتر گپ زنیم، زیادتر گپ زنیم که مثلا حل شود، یا در این موضوع عموماً گپ نزنیم. بیشتر وقت در هر جایی که ما را دعوت میکنند به صحبت ها همین مسئله بررسی میشد که به این موضوع دخالت کنیم، به این موضوع دخالت نکنیم. ولی من آشکارا در همین برنامه گپ آزاد میگم که هیچ وقت با گفی اون برادرو نشد است. خوشبختانه من بیرون برآمدم، حتما همون ویدیوها، همون گزارش ها رو به همون شکلی که خودم خواستم پیشنهاد مردم کردم.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959.
تشکر. یک کاربر نوشته است که پس از جنگ روسیه در اوکراین و تحریمات بر ضد روسیه دیگر بلاگرها از دریافت فایده محروم شدند و خودشون کارو بس کردند. به نظر هر دوی شما این گفته درست است جناب قرشبایف؟
من فکر نمیکنم که این سبب اصلی باشد، زیرا برعکس در حالت های متشنج شدن مناسبت های دو دولت، دو کشور بیگانه، امکانات بیشتری فعالیت در شبکه های اجتماعی پیدا می شود. من فکر نمیکنم که این سبب اصلی باشد.
جناب قرشبایف، آیا یگان بلاگر در مورد فشار و تعقیب به سازمان شما مراجعه کرده است؟ اینا میخواستم.
بله، چون حادثه بود وقتی که درباره بلند شدن نرخ آذوقه‌واری یک نفر مواد آماده میکنند در شبکه اجتماعی پخش میکنند، دور به مقامات دعوت کرده تهدید میکنند که چرا تو به این کار دست زدی، تو میخوای که صلح و ثبات رو برهم زنی و اتهامات دیگر. در این حالت ما با بلاگر مسئله دادم که و یکان معیار قانون رو نقض نکرده است و حقوق خودش رو به آزادی بیان عملی کرده و با او کمک، یعنی مشورت حقوقی دادم که من بعد از این در این حالت ها باید چگونه از حقوق منفعتی خودش حمایت کنند. متاسفانه یکی از سبب های زیر کنترل گرفته توانستن فعالیت بلاگرها از جانب مقامات این معرفت پست حقوقی آنها است. یعنی از یک جانب معرفت حقوقی را از او برخوردار نیستند، از جانب دیگر یک جانبه حقوقشان را میدانند ولی عهده‌داریشان را فراموش میکنند. حقوق و عهده‌داری این دو مفهوم با هم دیگر بسیار وابسته است. اگر شما خواهید که آزادانه فعالیت برید در فضای مجازی، باید هم حقوق و هم عهده‌داری های خود را بدانید.
اگر از دیدگاه قانون های مطبوعات یا به قانون رادیو و تلویزیون صحبت کنیم، فعالیت بلاگری در تویسان چی در داخل و چی در بیرون به طلبات جوابگو هست یا نه؟
خودی مفهوم بلاگر یا بلاگ نویسی در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان شرح و تفسیر ندارد. اونهایی که به این کار دست میزنند حقوق خودشان را به آزادی بیان، به آزادی ابراز نظر عملی میکنند. یعنی این حقوق کنستیتوسیونی است و در سنت‌های بین‌المللی نیز کفالت داده میشود. بنابراین فعلا فضای بلاگ ها را یا بلاگ نویسان را فقط از نگاهی تأمین حقوق به آزادی بیان میتواند منفعت های آنها را حمایت کرده شود. ولی فعالیت آنها در غرب نسبتاً آزاد است. اون چیزی که به نظر مقامات حفظ حقوق تاجیکستان جنایت است یا حقوق ویران کنی است، موافق استانداردهای بین المللی این چنین بهاگذاری کرده نمی شود.
بله تشکر. دلجو از تو میخواستم پرسم که در مورد این که بعد از حادثه اوکراین، یعنی که بلاگرها دست کشیدن چون که حسابشون قطع شد در یوتیوب، این چیزا نظر تو چی از این واقع داره؟
بله واقعیت دارد، چونه که استاد خرشیبایف هم گفتن وقتی که واقع و حادثه ها بسیار پرسر و صدا می شود، وقتی که واقع مذارد یک لحظه تلفن رو به آواز کنم. بله واقعا هم استاد خرشیبایف درست کنم، وقتی که حادثه و واقع ها میان دو کشور سر می زند، یعنی بیننده و مخاطب اودیتور زیادتر پیدا می شود و این واقعیت دارد که مثلا من در دو شبانه روز 1000 بیننده جمع می کنم که این پیش از جنگ های اوکراین و روسیه خیلی کمتر بود. ما در یک هفته 1000 بیننده جمع می کردیم، یعنی 1000 بیننده نو می آمد به صحیفه ما. ولی واقعا از نگاه مبلغ گذاری بودجه با صفر برابر شده است، چون از حساب همون درآمدهایی که ما از روسیه می گرفتیم، اکثر بیننده های ما از مهاجرا از روسیه بودند و میان ویدیوهایی که ما پیشنهاد میکردیم هر 5 دقیقه 10 دقیقه رکلام پیدا می شد و از حساب همون رکلام برای ما درهم درهم درآمد می آمد. و امروز همون شرکت های رکلام دهنده تمام رکلام های خودشون از یوتیوب گرفتن، یعنی گوگل فعالیتش قطع کرد در فدراسیون روسیه و توسط گوگل این رکلام ها پخش شد در یوتیوب و امروز با صفر برابر است. چه خیلی که ما در تاجیکستان اگر میلیون ویدیو هم در یوتیوب ببینیم در میانش رکلام پیدا نمیشد، برای ما حساب بیننده های تاجیکستان هم تا این وقت ما درآمد نداشتیم، همه درآمد ما حساب مهاجرایی که در خارج از کشور بودند. و به همون خاطر حالی ما از بیننده هامون تقاضا داریم که توسط برنامه های وی پی ان وارد شده ویدیو ببینن تا اینکه همون سنتاشون دوباره باز به ما برگردد و ما فعالیت بلاگریمون رو بازم مستحکم تر ادامه دیم. شاید به همین خاطر بعضی از بلاگرها فعالیتشون رو قطع کنن، برای که درآمد امروز از فدراسیون روسیه با صفر برابر شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از دیدگاه قانون‌های مطبوعات و رادیو و تلویزیون فعالیت بلاگری در تاجیکستان چی در داخل و چی بیرون از اون به طلبات جوابگو هست یا نه؟ اینو می‌خواستم.
به نظرم من فکر می‌کنم که هر چیزی که قانون منع نکرده است به او اجازه است، یعنی فعالیت بلاگری را قانون‌های جمهوری تاجیکستان منع نکرده است و ماده 30 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آزادی بیان را در تاجیکستان کفالت می‌دهد و از این خاطر فعالیت بلاگرها در دایره قانون عملی کرده می شود و آن باید جوابگوی طلبات های قانونگذاری جمهوری تاجیکستان باشد. ولی طوری که من گفتم متاسفانه در عملیه حقوق تطبیق کنی کمبودی ها وجود دارند و این کمبودی ها مخالفت داشتن معیارهای ملی و معیارهای بین المللی در سمت آزادی بیان است.
بله تشکر دلجان، مزاری تو راضی هستی به حرفای قرشبایف؟ مرحبا.
با اجازه یک سوال تیم استاد، منی که یعنی تجربه بیش از 8 ساله روزنامه‌نگاری در رسانه های خصوصی و دولتی دارم، میخوام از استاد پرسم که اکنون که یک سال آخر به فعالیت بلاگری مشغول شدم، یعنی ژورنالیست که در فضای اینترنت، میخوام فهمم که یعنی من حال همچون فعالیت بلاگری یگان قانون حق و حقوق های ما را تنظیم نمیکنند. من میتونم از روی قانون هایی که امروز فعالیت ژورنالیست را تنظیم میکنند یورا میکنند از روی اون کار فعالیت ما ادامه تیم؟
بله شما در این صورت شما باید در یکی از اتحادیه های ژورنالیستی شامل باشید، یعنی عضویت داشته باشید تا که طبق شهادتنامه که این سازمان میده شما فعالیت بلاگری خود را همچون ژورنالیستی مستقل ادامه میده.
بله تشکر. خانه هستی دلو جان؟ بله
خانه هستم و اعضای اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان هم که هستم و یک سال آخر از روی همین شهادت نامه همین اتفاق فعالیت مستقل ادامه داده استم.
تشکر. و حالا برمیگردیم به یک سال دیگر. مثلا 4 بلاگر تاجیک برای ویدیوی رید فحشه ها در راه که در یوتیوب جای داده شده بود بازداشت شدند. در سامانه ریاست کارهای داخلی گفته شد که بلاگرها بهروز شریفی 27 ساله و رستم اشوروی 30 ساله، اینچنین شهریار جلیلو و یوسف جان دولتمراد برای تنظیم و پهن نمودن برنامه‌های ویدئویی بازداشت شدند. آیا مقامات درست عمل کردند؟ محترم دلیر امام علی از شما میخوام بپرسم.
البته شکل برخوردی که این بچه‌ها داشتن 2 سال پیش بود خطا نکنم، شکل برخوردشون یکم با فرهنگ و معیارهای اخلاقی و انسانی ما درست نبود، برای که ما میخواهیم نمیخواهیم یک کشوری هستیم که بیش از 90% مسلمان هستیم و آنها آشکارا چهره اون دخترها را نشان میدادن و آشکارا صحبتاشون را پهن میکردن، هر صحبتایی که فحشی که بود. به همین خاطر شکل برخورد درست نبود، ولی مناسبت با موضوع بسیار موضوع عجیب بود، بسیار موضوع دردناک بود، بسیار موضوع مطرح بود که بعد از اونم صفی فاحشه ها در تاجیکستان برای چند وقت کم شد در دوشنبه، ولی باز متاسفانه شب روز باز زیاد شد، ولی تو رمضان در نظر دارم. شکل برخوردشون یکم خطا بود، فکر میکنم به همین خاطر مقامات انتظامی با اونها یکم مناسبت درشت کردن، دغل کردن، ویدیو را تازه کردن، اونها را به مقامات دعوت کردن و صحبت های گذارونن به همین خاطر.
تشکر. جناب قرشبایف، شما راضی هستید به حرف های دلیر امام علی در همین موضوع، همین مسئله؟
قسمان روزه هستم در مسئله برخورد و موضوع و عمل این بلوگر ها. من این قضیه رو پیگیری هم کرده بودم و خوب میدونم که عمل مقامات نادرست بود و در اون مواد هایی که در رسانه ها و در شبکه اجتماعی پخش شد این چیز تاکید شده بود و اگر باید مسئله رو از دو جانب بررسی کنیم.
بله.
بلوگرها با رازگی آن زنها با آنها صحبت کردن و ثبت کردن. موفق قانون اگر آنها میگفتند که سیمای ما را در گزارشتون پهن نکنید، آنها حق بودن، ولی آنها بر عوض این صحبتشون مبلغ گرفتن و در صورت پهن کردن این یا آن ثبت و تصویر قانونگذاری مجازات پیشنهاد نمیکند، یعنی اگر تو بر عوضی باید پول گرفته باشی. این یک مسئله. مسئله دوم، اگر در عمل بلاگرها ترکیب جنایت وجود میداشت، مقامات آنها هر دو جانب رو با مراسه آورده بلاگرها رو از مجازات آزاد نمیکرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
و حالا هر دوی شما را به یک صحبتی سریراهی همکارانم دعوت میکنم که از ساکنان دوشنبه درباره فعالیت بلاگرها و بلاگرها پرسیدم.
تماشاش نمیکنم، اهمیتش نمیکنم، برای اینترست نمیکنم.
فعالیت بلاگرهای تاجیک راست گپ من فکر نمیکنم که برای پیشروی تاجیکستان یا که برای یگان بهبودی تاجیکستان باشه، برای فایده خود و منفعت خودشانه بلاگرشان. مقصد تاجیکستان با پیش یا خیلی گپا میگن نه، به فکر من که همه مقصدشان با منفعت خودشان، برای درآمد خودشانه.
بلاگری بیان میکنن فایده در بیان اون اهمی حساب میتوانن که با بعض نیازمندو کمک رسونن. اصلا این حوزی در اینترنت ها میبینی میروان پیش یکون کمبغل یکون بیان در کارت های میکنن، مردم هم میگن که همیو همیخی کمبوتی دارن، مقصد که همیو در مبلغ در کورد، برای همی با همیو یوردام کردن در کور، برای همی که ایا جهت خوبه، مقصد برای فایده مردم هم میرد فایدهشون میرسه در مردم.
گفت چرا که اگر گپی بزه با هم که گویم دنگ ده اونا می برای گپو گپ میزنه اپشه در گفت چرا که یکا اونجا طوری نمیگیده.
خوب، این صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان پایتخت را دیدیم. جناب قرشبایف، نظر شما به حرفای این پرسش چی است؟
من فکر میکنم که آنهایی که پرسیده شدن تصورات کامل درباره رسالت فعالان جامعه در رشد آزادی بیان اصلا آگاه نیستند و متاسفانه در بلوک‌هایی که در بلوک‌ها مسائل مبرم کم به نظر می‌رسد و از این خاطر اون پرسیده شدگان که با بعضی از بلوک‌های صفتاً به نظر من اونقدر خوب نیستن آشنایی پیدا کردم و تصوراتشون به اندیشه من نادرست است.
تشکر. دلیر امام علی، شما که بی‌واسطه بلاگر هستید، با این حرفایی که گفته شد که بلاگرها به خاطر کیسه خودشون منفعت خودشون این کار انجام میدن، نظرتون چی است؟
واقعا گروه های هستند که چگونه که استاد درست قید کردن، گروه های هستند که امروز با جمع کردن مبلغ با کسای نیازمند مشغول هستند، اینا خیلی معروف هم هستند، و باز گروه های هستند که در شبکه های اجتماعی وقتی که همچون بلاگر معروف شدن با بازی های قمار گذراندن مشغول میشوند، مثل بردی خانه، بردی ماشین، بردی مبلغ، تحفه های دیگر. شاید اونها از این حساب یکون درهم به فایده خودشون بگیرن، ولی من که هیچ وقت این کارا نکردم. مثلا یگانه نقطه پول جمع کنی که من داشتم هفته گذشته برای یک نفری که میخواست با دوچرخه زیارت خانه خدا برد، برای اون یک مقدار مبلغ لازم بود و منم صورت حساب کارت بانکی خود اون نفر مانده بودم که برای من یگانه درهم نیاد، خودشون اونجا مستقیم گذروندن و اون نفر مبلغش هم جمع کرد و این شب روز باید رفت خانه خدا با دوچرخه. ولی واقعا چگونه که استاد درست قید کردن، افرادی که از کوچه ها پرسیده شد، اونها همون مثل گفتی خود یک آدم پرسیده شدن، دنگ و دیوانه ها را تماشا میکنن، که این گناه ما ژورنالیست های حرفه‌ای هم هست که دیرتر به شبکه‌های اجتماعی اومدیم و کمتر هم هست. من حدود همین 4-5 ژورنالیست ها شاید گفته نتوانم که امروز فعالیت بلاگری در شبکه‌های اجتماعی دارن، خیلی کمن. ما باید بر وقت‌تر می اومدیم و زیادتر می اومدیم. حالا هم دیر نیست. از همکسبا خواهش میکنم که هر برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی، صحبت هایی که تهیه میکنن، در برابری که در تلویزیون و رادیو یا رسانه خودشون نشر میکنن، حتما در صفحه شخصی خودشون هم بکشن در یوتیوب و در اونجا هم نشر کنن، تا اینکه ما همون فضای دنگ و دیوانه ها را به گفتی همونو کمتر کنیم و حرفه‌ای ها زیادتر اونجا پیدا شویم.
شما درباره حرفه‌ای ها گم میزنید، درست است، ولی ببینید حرفه‌ای ها دست کشیده ایستادن، عاقب نشسته ایستادن. مثلا عبدالستار پیر محمدزاده، به این چه میگوید شما؟
اخی یک تا مثال آقای عبدالستار نمیتونه دلیل باشد. مثلا من عبدالعزیز واصف، سابق سرمحلل آزادگان، دلیر شریپوف امروز صحیفه خوبی کتابخوان دارد، ذوقی بیگ سیدامینی، سابق کارمند تلویزیون تاجیکستان، یا بچه‌هایی که در فرج کار کرده ایستادن، در برابر فعالیتشون صحیفه خودشون دارن، بچه‌هایی که در آسیا پلیس کار کرده ایستادن، بچه‌هایی که در زیر مدیا کار کرده ایستادن، یا برادر ما جمشید، فامیلشون رو فراموش کردم، از ولایت سوخت، یا بچه‌هایی که در صحیفه دیدگاه دارن از ولایت سوخت. یعنی شماره میتونه خیلی زیاد شود، هستن. یعنی فقط از فعالیت دست کشیدن یکی عبدالستار مثال شده نمیتونه که ما هممون دل مونده میشیم. شاید درست آقای عبدالستار دیگر تاب و توانی این همه تحقیر و حقارت ها را برداشت نکرد و بس کرد، ولی ما هیچ وقت تن نمیدهیم به این حقارت ها، به این دشنام ها، به این تحقیر ها، چون میدانیم تاجیکستان هنوز یک کشور قانون محور است، سرقانون داریم خدا را شکر، و امید داریم که زیر اون قانون هایی که فعالیت ما را اداره میکنن میتونیم فعالیتمون را ادامه دهیم، بس کردنی نیستیم.
ببینید، به نظر شما همچنین یک بلاگر فعال تاجیک، خود این بلاگران تا چه حد در رشد و انکشاف آزادی بیان و گوناگون اندیشی، آشکار کردن کمبودی های کار مقامات کمک میکنند؟
یک سال اخیر که بچه های حرفه‌ای زیادتر آمده ایستادن، ما فکر میکنم که خیلی سهمی بارز گذاشته ما. تا ما بچه های بودن در این میدان که اونا فقط همون آش خوردن و نمیدونم ماشین های نو خریدن شونه و کجای سیاحت رفتن شونه تبلیغ میکردن، من فکر میکنم که یک سال آخر ما خیلی کمک کردیم. برای نمونه مثال من آخرام ویدیو از خودم میگم، ما پرتوگاه نداشتن یک محله را با نام ارباب خاتون در سابق نوحه رودکی، امروز نوحه سینا گفتیم، همگی دو روز پیش این ویدیو ما بود که بیش از 300 هزار بیننده هم جمع کرد. خود دیروز ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از پای حل این قضیه شد، چون اونجا همسایه ها به هم جنجال داشتن، به همین خاطر ریاست کارهای داخلی به این کار همراه شد و رفت از همسایه ها را به هم آورد، به سازش آورد. این خبر دیروز شب در صحیفه ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه نشر شد. که اون میدانچه پرتابگاهی را که گروه میخواستن پرتاب اینا گروه میگفت که نه پیش خونه ما بوی میکنند، اونجا را ورزشگاه میکنند و در یک نقطه دیگر جای پرتابگاه پیدا کردند. یعنی همکاری ها بعد از ویدیوهای ما را دیدن الکی پیدا شده ای صورت به طور ناخودآگاه اونا از پای حل قضیه شده ای صورت خوشبختانه.
تشکر جناب خرشمو. شما به همین سوالی که علی من به دلیر دادم چی نظر دارید؟ شما چی میخواهید بگویید؟
ما میخوام بگویم که امروز با امید نسل کلانسال ژورنالیست ها در رشد بلاگ نویسی شدن لازم نیست، بیشتر تکیه به جوانان باید کنیم. طوری که اینجا دلیر گفتن در خوجان علاقه یک مکتب تاسیس شده است و راهبری آن جمشید معروف است که نه فقط خودش در شبکه‌های اجتماعی فعال است بلکه دیگر جوانان را تربیت می‌کند تا آنها پادکست‌های خود را، ویدیوکست‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی پخش کنند.
تشکر. و
در این سمت می‌خواستم یک چیز را کفالت دهم از جانب سازمان خودمان که هر بلاگری که در پی عملی کردن نقشه های خودش با مشکلات حقوقی است، اجتماعی است، دچار میگرد، میتواند با ما مراجعه کنند. ما همیشه آماده هستیم که در حل قضیه آنها شرکت داریم.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تشکر. و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده از شما میخوام بپرسم که چی میتواند مانع بازداشت و تعقیب بلاگرها شود؟ خواهش میکنم جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم.
ما فکر میکنم که پیش از همه بلند برداشتن معرفت حقوقی و برهم زدن نیگیلیزم حقوقی میان بلاگ نویسان.
دلیر امام علی شما خواهش میکنم.
من میخواستم اعتماد و باوری میان کارمندان مقامات قدرتی و انتظامی با بلاگرها یا ژورنالیستایی که فعالیت ژورنالیستی در شبکه اجتماعی میکنن زیادتر شد. ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخوایم خدمت کنیم. باوری کنن تمام دیگه.
تشکر. و بینندگان عزیز، برنامه گپی آزاد را در همین جا به پایان میبریم. اگر پیشنهادی دارید یا سوالی دارید در پایان همین برنامه نویسید، بگویید که سری کدام موضوع میخواهید بحث کنیم. ما از پیش حتما خواهیم شد. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نبی